اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 276 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در ادامه خواندن بخش ششم اوقات و حالات تأکید شده برای دعا، سرفصل 40 روز مداومت به دعا برای فرج. سرکار خانم کریم زاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیرا که مداومت کردن به هر عبادتی تا 40 روز اثر خاص و فواید ویژه‌ای دارد. از همین روی تردید به آن در اخبار رسیده از امامان معصوم علیهم السلام به طور عموم و خصوص آمده است، اما به طور عام در حدیث معروفی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در چند کتاب معتبر روایت شده که هیچ بنده ای تا 40 روز عمل خالصانه ای برای خدا انجام ندهد مگر اینکه چشمه های حکمت از دلش و زبانش جاری گردد، و به این مضمون یا نزدیک به آن چندین روایت وارد شده است. و اما به طور خاص همان است که در بهار به نقل از تفسیر عیاشی از فضل ابن ابی قره
بله
آمده که گفت: شنیدم ابو عبدالله امام صادق علیه السلام می فرمود خداوند به ابراهیم وحی کرد که برای تو فرزندی متولد خواهد شد. پس ابراهیم علیه السلام این را به ساره باز گفت. ساره با شگفتی پرسید: آیا خواهم زایید در حالی که پیرزنی هستم؟ پس خداوند ابراهیم وحی فرمود که او ساره خواهد افزایید و فرزندانش 400 سال اذیت خواهند کشید، به جهت اینکه سخن مرا جواب گفت. امام صادق علیه السلام فرمود: پس چون اذیت و رنج بر بنی اسرائیل به طول انجامید، 40 روز به درگاه خداوند ناله و گریه کردند. پس خداوند به موسی و هارون وحی فرمود که آنها را از دست فرعون خلاص کند که 170 سال آزار را از آنها کاست. راوی گوید: سپس حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمود: همچنین شما هم اگر انجام دهید، البته خداوند بر ما گشایش خواهد داد، ولی اگر این گونه نباشید، این امر تا آخرین حد خود به طول خواهد انجامید. میگویم آنچه مربوط به شرح این حدیث میباشد در باب گذشته بیان شد و نیز بر این مطلب دلالت میکند. ترغیب به خواندن دعای عهد که از امام صادق علیه السلام روایت گردیده است که تا 40 روز خوانده شود از آن غفلت مکن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من یه نکته هایی راجع به 40 خدمت شما عرض بکنم. گاهی هم مقید بوده این برخی از کلاس ها رو حتی 40 نوبت تشکیل می دادیم، برخی از قرارها رو 40 جلسه ای می گذاشتیم. ببینید، یک تعبیری است به نام فرهنگ 40. یعنی فرهنگی مرتبط با عدد 40. در برخی از روایات به اینکه رسیدن به یک مرحله و رتبه یا درجه ای وابسته به یک مداومت 40 بار است اشاره شده. همینجا کتاب خوبی که درباره تشرفات خدمت امام زمان علیه السلام هست رو معرفی بکنم، اون هم اسمش هست شب چهلم، نوشته خانم فاطمه دولتی، انتشارات جمکران. کتاب خیلی قشنگ و خواندنی است و در اونجا هم شما این عدد 40 رو برای تشرف خدمت امام زمان سلام الله علیه بهش بر میخورید. نمونه های خدمت شما بگم، سوره مبارکه اعراف آیه 143، وعده خدای متعال با جناب موسی سلام الله علیه تا 40 شب طول کشید و تکمیل شد. فتم میقات ربه 40 لیله. دو، بنی اسرائیل به خاطر مخالفت با فرمان خدا 40 سال در بیابان به گمراهی و سرگردانی افتاد. مائده 27، فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض. خدای متعال 40 سال به فرعون مهلت داد، بهار 13 128، خصال ابواب الاربعین حدیث 11. جناب آدم علی نبینا و آله و علیه السلام 40 روز در فراق بهشت میگریست، بهار 11 162. در طوفان نوح 40 روز باران بارید، بهار 11 313. تا حالا چند تا نکته به اصطلاح مشخص در موضوع اربعین نوشتید و فرهنگ اربعین؟
5 تا.
بسیار. زمانی که خدای متعال میخواست وجود نازنین صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به پیغمبر اکرم عنایت بکند، امر رسید که پیغمبر 40 روز عزلت نشین و مشغول عبادت باشد. بهار 16 78. عنوان بعد، زمین در مرگ مؤمن 40 روز می گرید، بهار 77 84. توبه بهلول نباش در 40مین روز پذیرفته گردید، نبش کننده قبرها بود. الان ماجراش رو نمیخوایم تعریف کنیم. جلد 6 بهار 25. رشد انسان در 40 سالگی به حد کمال خود میرسد، بهار 73 389. اگر 40 نفر جمع شوند و دعا کنند، حضرت حق آن را مستجاب می کند، بهار 93 316. کسی که 40 بار به حج خانه خدا مشرف شود به مقام شفاعت می رسد، یعنی خدا بهش اذن شفاعت میده. خصال جناب شیخ صدوق، همون باب 40 تایی ها. جلد دو 548. اگر 40 نفر در تشییع پیکر مؤمنی شهادت دهند که از او جز خیر ندیدند، خداوند او را شامل مغفرت خیش می گرداند. بهار 81 376. تا حالا چند تا شد؟
دوازده تا استاد.
بسیار.
13 تا.
یه خبر گفتن 13 تا.
12 تا استاد.
12. بسیار. برای اونایتون که اهل سخنوری هستین، این خودش یه منبره ها، یه دهه منبر برین اینا رو قشنگ برای مخاطبان تبیین کنین. البته مراقب باشین به خلاصه حاشیه نرن دیگه، از اون به بعد بگن که استکانامون باید 40 تا باشه، نمیدونم قاشقامون باید 40 تا باشه، اینجوری تو حاشیه نرن. ولی اینا هر کدومش یه نکته های درس آموزی توش هست، ولی این مجموعه رو شاید کمتر جایی بر بخورید. انشالله این جزوه ها براتون ماندگاره. حتی به عنوان یه تحقیق برای بچه هاتون، یه وقت میخوان یه کاری علمی برای مثلا یه برنامه های فرهنگی مدرسه یا کلاس های دینی یا قرآن مدرسه و امثال اینا انجام بدن، یه خورده روی اینا وقت بذارید. این که ما داریم اسناد و منابعش هم میگیم، یه خورده وقت بذارید خیلی چیز جذابیه. مثلا برای بچه های پنجم ششم، بچه های هفتم هشتم، حالا هر کدوم به مناسبت. عنوان بعدی: کسی که برای 40 مؤمن دعا کند سپس نیاز خیش را بگوید، دعایش مستجاب می شود. عنوان بعد: زیارت نه اینو منبعش رو الان ننوشتم، باید اینو سرچ کنم. زیارت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه در 40 از نشانه های مؤمن ذکر شده است. این که دم دستتون هست تو مفاتیح و کتب مرتبط با حضرت سیدالشهدا این روایت آمده است. خب این 13 و 14 بر اساس عددی که شما ده. عنوان 15 خود روایتش رو میخونم به امید این که انشاءالله خانم جمشیدپور، خانم احمدی، خانم دریاباری و بقیه همت کنند انشاءالله مشمول این روایت بشن. حالا حداقل این سه تا بزرگواری که گفتیم و الحمدلله حاضران بسیاری که در این جمع داریم. من حفظ من امتی 40 حدیثا، هر کس از امت من، حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کس از امت من 40 حدیث حفظ کنه، مما یحتاجون الیه من امر دینه، حدیثی که مورد نیاز باشه در امر دینشون، برای خودش و دیگران مفید باشه. خب الحمدلله احادیث خیلی متنوعه، ولی بعضی از احادیث اصلا مرتبط به امور جاری زندگی ما و دینداری ما نیست، در موضوعات دیگری اهل بیت فرمودن، و یا اگر موضوع احکامی یا دینی هم هست مبتلا به من نیست. بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما، خدای متعال روز قیامت او را فقیهی عالم صاحب بصیرت، صاحب درک عمیق نسبت به دین محشور میکنه. خیلی روایت جالبی است. شما تقریبا در اول همه کتاب هایی که شرح 40 حدیث نوشته شده این روایت رو میبینید، چون حفظ حدیث تنها به معنای محفوظ داشتن قلمداد نشده، به معنای ثبت و نگهداری و مراقبت هم تعریف شده. بنابراین عالمان بسیاری در طول تاریخ، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه کتابی دیدم، حالا اونایی که دست به سرچ و اینا هستن اینو اگر دیدن میکروفونشون روشن کنن بگن، یه کتابی دیدم که مجموعه کتابهای 40 که نوشته شده رو جمع کرده، غیر از کتاب الضریه که مرحوم شیخ آقا بزرگ توش داره یه فهرست این گونه. اصلا من یه کتاب مستقل دیدم، من حفظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. من الان که به ذهنیت خودم مراجعه میکنم میبینم وقتی یه عده از پیروان سقیفه 1000 روایت، 2000 روایت، 10000 روایت حفظ میکنن که در تاریخ برای اونها عناوین مختلف میگذرن، وقت واقعا ما برای خانم جمشیدپور، خانم احمدی مثلا، خانم دریاباری بگیم 40 تا حدیث. استعداد شما علویان در برابر عمریان کمتره؟ بسم الله. این همه روایات زیبا دستبندی شده قشنگ، حالا یه نفری ممکنه یه خورده اهتمامشو بیاره پایین بگه من فارسیشو حفظ میکنم، باش ما قبول میکنیم، ولی واقعا استعداد شما در این حد نمیشه تو پیاده روی فرداتون بعضی از بزرگترها یه حدیثو دست بگیرین حفظ کنین. پس فردا که خلاصه نشستین تا اینکه این لوبیاهایی که برای آش آماده میکنین یه خورده ریختینش قبلا که آماده بشه، به اصطلاح بادش گرفته بشه، بشینین یه حدیث حفظ کنین. همت کنین. بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما، تعبیر پیغمبره ها. عنوان بعد، حدیث از امام صادق علیه السلام. این که گفتم اگر کتابی دیدید، مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی کتابی دارد ارزشمند به نام از ذریعه، الف لام ذریعه با دالزال و عین، در جلد 1 کتابش ایشون صفحه 410 تا 434 بیش از 80 رساله و کتاب به نام 40 ذکر میکنه. کتاب از ذریعه رو شیخ آقا بزرگ در برابر این اتهام به شیعه نوشت که شیعیان کتابی ندارند، اثری ندارند، حرفی برای زدن ندارند. ایشون اومد نشست کتابهایی که توسط شیعیان نوشته شده بود رو فهرست کرد. فکر کنم وزن طبق عکسایی که از مرحوم شیخ آقا بزرگ هست، وزن ایشون از اکثر ماها کمتر بود. شیخ کوچولوی به اصطلاح استخوانیه، ولی خدمتی کرده به تشیع، خدمتی کرده به تشیع. تازه اینا کتابهایی بوده که ایشون با عنوان 40 ثبت کرده. خیلی ها کتابهایی نوشتند عنوان 40 نذاشتن توش. مثلا فرض کنید الان یه مجموعه کتابهایی من دارم که مثلا نوشته گوهرهای نبوی، گوهرهای علوی، اینا 40 حدیثه ولی هیچ کدوم عنوان 40 نداره. حالا اگر کسی چنین کتابهایی نوشته باشه، عنوانهای دیگه ای نوشته باشه، تازه مشمول اینها نشده. خیلی در این وادی اثر نوشته شده. عرض کردم، گفتم من کتاب خلاصه قابل توجهی با این عنوان دیدم، منتها الان حضور ذهن ندارم، شاید باید اینو یه خورده دقت بیشتری میکردم. عنوان بعد، ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل. خانم علایی میخواین راجع به اون کتاب 40 نکته‌ای بفرمایید؟ توی گروه گذاشتیم؟ خب اینجا از دست میره. بذاریم من ببینم. من صداتون خوب نمیاد. نه. کتاب شناسی 40 شیعه اثر آقای رسول جعفریان و
قبلی هم سنگری،
بعدی معرفی مجموعی از آثار 40 نویسی شیعه بر اساس نسخه ها و چاپ ها. آقای محمد رضای سنگری؟
بله.
بسیار خوب، دو تا اثر رو معرفی کردن که بزرگواران میتوانند اینها رو ببینند. حالا اگه زحمتی نبود تونستین تصویر این دو تا کتاب رو هم اگر بود یا مقالش رو در گروه بله هم قرار بدید. خیلی لطف کردین، ممنونم.
بله چشم، حتما.
دست شما درد. این روایت رو خوب توجه کنید، از اون روایت ها سا. ما اجمل عبد ذکر الله عز و جل 40 یوم. هیچ بنده ای خدا را به نیکی در 40 روز یاد نکند. یعنی اگر کسی این کارو بکند چنین برکتی داره. از در فهمودن از اثرات یاد خدا در 40 روز این است. الا زهده الله عز و جل فی دنیا. خدا او را در دنیا زاهد می کند. یعنی چی؟ یعنی خدا مهر نسبت به دنیا را از دلش بیرون میبره. خدا تعلقات دنیوی را در دلش کمرنگ میکنه، حواسش را جمع آخرت میکنه. و بسره داعها و دواعها. و خدا او رو نسبت به درد و درمان دنیا آگاهی میبخشه. به یه معنایی از درون دنیا در میاد، بالای دنیا قرار میگیره. تعلقات دنیویش کاسته میشه و خدا او رو آگاه میکنه به اثرات شرایط دنیوی. این ذکر خدا یعنی چی؟ بالاخره الحمدلله ما اهل نمازیم، اهل حالا گاهی ذکر و دعا و اینا هستیم، اما این که ما چه کنیم که مشمول این روایت بشیم سواله. این بالاخره وجود نازنین امام صادق علیه السلام دارن برای مؤمنینی میگن که تابع حضرت هستن، بی نماز و کافر که مخاطب حضرت نیستن. این فرد باید ویژگی عبد بودن رو هم داشته باشه، بنده خدا باشه، بنده شیطان که دارای این برکات نمیشه. پس به نظر میرسه اگر ما بتونیم یه برنامه‌ای بر خودمون بگذاریم که یک ذکری، یک دعایی، یه توجه خاصی را در طول 40 شبانه روز، حالا حضرت فرمودن یوما، از بعد از طلوع آفتاب تا قبل از غروب، شاید مثلا این باز نزدیکتر باشه تا اینکه شب قراری بذاریم، یه قراری بذاریم که یک ذکری را، یه دعایی را برش مداومت کنیم، امیدمون همین باشه و حاجتمون هم این باشه که خدای متعال انشالله به برکت این اذکار ما رو مشمول این وعده‌ای که در بیان امام صادق علیه السلام هست بگردانه. ببینید، مهر به دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیه، محبت به دنیا نقطه اوج گرفتاری ها و خطاهاست. و بدانید هرچه دل از محبت نسبت به دنیا خالی بشود، این دل مراتب بالاتری را طی می‌کند. دل امام زمانی تر میشه، دل قرآنی تر میشه، دل امیرالمؤمنینی تر میشه، دل بیشتر علاقمند به نماز میشه، دل بیشتر علاقمند به خیرخواهی برای مؤمنین میشه. بنابراین با این نیت و بعد از این ذکر که طبق روایت ذکر فرزندان امیرالمؤمنین هم مثل ذکر خود امیرالمؤمنین عبادته، یاد امام زمان به دعای بر فرج امام زمان و برای سلامتی امام زمان علیه السلام داشته باشیم، انشالله خدا به برکت این به اصطلاح محبت نسبت به دنیا رو از دل ما بیرون کنه و ما رو در مسیر خیر و بندگی بیشتر پیش ببره. برای اینکه ماجرا رو نقد بچسبونیم و انشالله خدا ما رو محروم از برکات این خانش و تأمل نکنه، ما قرارمون رو اینجوری میگذاریم با اجازه بزرگواران. ما 40 روز با همدیگه انشالله به همدیگه یاداوری هم میکنیم، در خود گروه یاداوری هم به همدیگه میکنیم که انشالله یادمون نره. حالا اگر اجازه بدید من این یاداوری رو، مسئولیتش رو به یکی از عزیزان بسپرم که هر روز صبح بعد از نماز، حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر، یاداوری بکنن که امروز روز چندم خلاصه خانش اون ذکر و اون توجه معنوی است. اگر زحمتشون نیست سرکار خانم عالمپور این زحمت رو بکشن و در گروه قرار بدن تا 40 روز ما هر روز با هم دیگه دعای شریف احتجاب رو بخوانیم. من متن دعای احتجاب رو هم در گروه قرار میدم، تصویرش رو. حالا خودتونم دارید توی بعضی جدوه ها و کتاب ها و اینا هست، ولی حالا من متنش هم قرار میدم که دیگه اونجا خلاصه دنبال کاری نباشیم. منم انشالله سعی میکنم خودم رو مقید بکنم با شما انشالله هممون. الان ما جمعیتمون از 40 نفر بیشتره، 40 روزم به دعای احتجاب، ذکر خدا و توجه به درگاه ربوبی داشته باشیم و دعای برای فرج امام زمان رو هم بعدش حتما داشته باشیم. انشالله هممون مشمول این برکت بشویم. پیشنهاد میکنم نیت کنید، از خدا درخواست کنید، بگید خدایا این اثر کاسته شدن و کم شدن محبت نسبت به دنیا رو که وعده فرموده ای شامل حال دل همسرم و بچه هامم بگردان. یه وقت دیدید دو تا دوست خیلی صمیمی هم دارین، اونا رو هم شریک کنین، بگید خدایا اگه میشه لطف توست، کرم توست، ولی تو محبت نسبت به دنیا رو از دل اونها هم بیرون ببر. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا. پس ما این قرار رو گذاشتیم، خانم عالمپورم به ما بفرمایند که این خلاصه زحمت رو میپذیرند که ما انشالله هر روز یه عامل یادآوری داشته باشیم.
با استاد ببخشید یه سوال دارم خدمت.
یه لحظه اجازه بدین خانم عالم پور بفهمه.
بله تو گروه برای چشم
نوشتن حتما انشالله انشالله میتونیم هم از امروز انجام بدیم دیگه، از همین امروز هم میتونیم. حالا انتهای جلسه من ببینم دعای احتجاب رو اون متنی که خودم ازش استفاده میکنم رو اگه بتونم توی گروه بذارم انشالله از همین امروز میشه شروع بشه. خب پس من عرضم اونجا تموم کنم. خیلی ممنونم از لطفتون که یه زحمت 40 روزه رو انشالله بر عهده
میگیره.
خدا انشالله از این برکات اذکار و دعاها و توجهات این خانم ها شامل احوال شما و درگذشتگانتون هم بفرمایید.
خانم
عزیز
خیلی ممنون.
خب پس جمع سخن تا اینجا این شد که ما ابتدا متن رو خواندیم درباره مداومت 40 روزه برای دعای جهت فرج امام زمان سلام الله علیه. در توضیح مرحوم صاحب مکیال ایشون گفتش که خلاصه انجام اعمال خالصانه برای خدا که این یه روایت دیگری است، اینم میتونید به اون مجموعتون بیفزایید، اینو یادم رفت که تو اون مجموعه بیارم. عنوان بعدی که سندش هم خورده بهار 70 صفحه 242 برای ما سند مکیالم داره دیگه. پیغمبر فرمودن هر آن بنده ای که تا 40 روز عمل خالصانه ای برای خدا انجام دهد خداوند چشمه های حکمت از دلش بر زبانش جاری سازد. اینم یه حدیث دیگر راجب اربعینیات. پس با این شمارمون چند تا شد خانم منهاج؟ با این حدیث جدیدی که از تو کتاب به اون مجموعه که من گفتم اضافه کردیم؟
استاد همین روایت امام صادق رو فرمودین دیگه آخرین؟
نه نه روایت امام صادق نه، قبل از این تو متن اونجا که نوشته اما به طور عام ذکر کرده حدیث معروفی از پیغمبر اکرم. ببینید اونایی که من فهرست کردم قبل از قراری بود که راجع به دعای شریف احتجاب گفتیم، تا اونجا چند تا عنوان شد؟
16
تا. 17 عنوان میشه روایت پیغمبر اکرم راجع به این که هر کس 40 روز عمل خالصانه ای برای خدا انجام بده خدا چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش جاری سازه. درست؟ این شد 17. حالا هنوز اون حدیث امام صادق نگفت. اینجا ایشون میفرماید، مرحوم صاحب مکیال میگه پس به طور عام ما روایاتی داریم راجع به اعمال 40 روزه، این برکات خاص خودش را داره. بعد ایشون میگه اما به طور خاص یه روایتی داریم که مربوط میشود به فرج امام زمان علیه السلام و دعای برای حضرت. این روایت حداقل دو تا نکته خیلی مهم داره. من یه نکتهشو قبلا اشاره کردم ولی چون روایتشو اینجا آورده دوباره یادآوری میکنم، ولی شاید بعضیا تو اون جلسه نبودن یا جایی گفته باشم که شماها نبوده باشید، چون یادم نیست که کدوم مجموع جلساتمون این نکته رو گفت. نکته اول اونجاییست که جناب ساره سخنی میگوید و نه اینکه بخواهد به خدا اعتراضی بکنه، سخن و وعده خدا را بعید می شمارد. امام صادق علیه السلام فرمودند به خاطر این کارش فرزندانش 400 سال در گرفتاری بودند. این اصلا عجیبه. البته ممکنه سوالاتی باشه در این زمینه وارد حیطه بحث عدل خدا و لطف خدا و اینا بشه، بعد اونجا اگه واقعا سوال بود بگید من پاسخ عرض کنم. یادم آمد که ابتدای جلسه 274 هم یه خانوم یه سوالی پرسیدن که گفتم در جلسات پرسش پاسخ تشریف بیارن، نیومدن سوالشو یادشون نره در زمان مختصی بپرسن. پس اینجا اگر سوالی راجع به این که چطور چرا اینا بود بعد ترک کنید یادتون نره، ولی فعلا عرضو بشنوید. خیلی عجیبه یک مادر یک خطایی میکنه، نه توهین به حق متعال کرده، نه بیادبی کرده به حق متعال، نه جسارتی نسبت به وجود هست ابراهیم داشته، خدا نسلشو 400 سال گرفتار میکنه. با این ادبیات خانم نوری اگه من پدر یا من مادر، خدای نکرد، من اینو راجع به خودمون مثال نمیزنم، دور باد از همه ما، کسانی که گاهی به تمسخر جسارتی به حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعی میکنن، اینا نسلشون باید دوچار چه گرفتاری هایی بشه؟ ما خوشحال نمیشیم از گرفتاری کسی ها. منطقه مثال رو از خودمون بردم چون نمیتونم تصور کنم خدای نکرد. الهی ای فلک دیگر نگردی اگر دور سر حیدر نگردی. الهی ای نفس بی نام حیدر اگر رفتی تو دیگر بر نگرد. مثلا تصور این که خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا یک لحظه ما رو به خودمون بانگذاره که روزی نسبت به امیر المؤمنین کم توجهی داشته باشه. حالا اون شوهر خواهر، اون برادر زن، اون نمیدونم رفیق، اونایی که شوهرانی دارند یا دوستان خانوادگی دارند که جسارت به اهل بیت میکنند به شوخی و جدی، اونایی که بی اعتقاد به وجود مقدس صاحب الزمانند بعد ما با اونا شریک میشیم، این نکبت بی اعتقادیشون و نکبت توهینهاشون زندگی ما را میگیره یا نمیگیره؟ سؤال. یک مادر، ترجمه روایت چیه؟ میگه آیا من چنین خواهم شد در حالی که پیرزنم؟ من بعید میدانستم، بعید میدانم. خب مگه میشه من پیرزن خدا به این فرزند بده؟ 400 سال گرفتاری برای نسلش، برای نسلش. این کم حیاها و بی حیاهایی که نسبت به عزای اهل بیت جسارت میکنن، نسبت به پرچم عزای امام حسین، نسبت به زائران سید الشهدا، نسبت به مجالس امیرالمؤمنین، نسبت به مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت میکنن، اینا اگر خدا بخواد با همین حکمت و حکمت‌های دیگری بخواد بچه‌هاشون گرفتار کنه. یه حرف یواشکی بگم، زود ازش رد بشم. بر سر ازدواج دختران و پسرانتون حواستون باشه ها. نگین خود پسر قدش بلنده، حالا کاری نداریم، میگن بابا بزرگش فلان طور بوده. دختر خیلی کمالات و جمالات داره، حالا مثلا یه خوردن باباش میگن اهل نماز و مثلا هیئتون نیست، ولی خود دختر خیلی خوب، حواستون باشه ها، نسلشه، نسل شماست. و اینو باید قبل از اینکه دخترتون عاشق بشه یا پسرتون عاشق بشه یادش بدید. قبل از اینکه از دست بره، دلش از دست بره، خانم اردهالی باید قبل از این حرفا به بچه‌تون یاد بدید که خیلی مهمه پدر و مادر عروس یا داماد یا پدر بزرگ مادر بزرگشون چجوریه، اعتقاداتشون چجوریه، مهمونیاشون کیان. اگه قرار دختر شما با داماد بره از این مهمونی به اون مهمونی، توی این مهمونی عزاداری سید و شهدا رو رد کنن، تو اون یکی مهمونی بگن نماز فلانه، تو اون یکی مهمونی بگن امیرالمومنین شاید خدا اشتباهاتی داشتن، تو اون یکی دخترتو توی خانواده نفرست. پسرتو توی خانواده نفرست.
این که تا الان چی شده و چه اتفاقی افتاده رو الان کاری نداریم ما، فعلا برای اونایی که هنوز عروس داماد نگرفتن. حتی بعضیا در ازدواج خودشون به این نکته یا توجه نداشتن یا توجه داشتن ولی به یه قولی خلاصه سرشون کلا رفته. خب حالا اینایی که گذشته رو الان کاری نداریم، اینایی که بعد از اینه. اثرات تا چه؟ تا 400 سال. 400 سال بدن آدم می‌لرزه. خدا ما رو به شکلهای مختلفی امتحان میکنه، قبول. اما گاهی اوقات وقتی خردمند داد میزنه، نعوذ بالله، خدا نکنه من خلاصه اینجوری باشم یا بشم، خدایا چرا من؟ دیدین بعضی از روی جهلی همچه جوابش روشنه. بابا یه نفر یه جایی یه خطایی کرد، 400 سال نسلش گرفتار شدن. چرا من؟ تو خودت صاحب خطایی، تو خودت مروج معصیتی، تو خودت مروج بی‌اعتقادی نسبت به حجت‌های خدا هستی. یه نفر ممکنه نسبت به یک مسائلی از دین یه حرفایی بزنه، خطام کرده. ما اینجا نمونهشو در این کتاب داریم، روایتش رو. ولی اگر کسی راجع به حضرات معصومین سخن خطایی بگه، انکار امام زمان بکنه، نسبت به عزای اهل بیت علیهم السلام تشکیک کنه، این 400 سال و 800 سال نیست. خدا برای این 14 بزرگوار چنان جایگاهی در عالم قرار داده، اصلا ملاک تقرب به خودش رو اینها قرار داده، ملاک قبولی اعمال رو اینها قرار داده و اعتقاد به اینها، ملاک خیر و شر رو اینها قرار داده. در روایت داره وجود مقدس امام صادق فرمودن ما خیریم و منشأ هر خیری. حتی حضرت در اون روایت میفهمن ریشه توحید صحیح ما هستیم و دشمنان ما شرن و منشأ هر شری. خدا نظام عالم را تکوینن همون طوری که مقرر فرموده است که زمین دور خورشید بگردد، همون گونه مقرر فرموده است که هر کس متصل با این ذوات مقدسه باشد بوی از سعادت ببرد، هر کس متصل نباشد به هزار کار خیری که خودش گمان می کند راهی به بهشت نداره، بویی از بهشت استشمام نمیکنه. خدا نکنه یه کسی از روی لجبازی با حکومت و فلان رئیس جمهور رو نمیدونم قطعی برق خونش نسبت به حضرات معصومین بیتوجهی یا کلامی به خلاف بگه. بدبخت دو سراز، تمام دنیا رو داشته باشه بدبخت، همه بهش بگن تو بزرگ مایی، تو سرور مایی، بدبخت. بدبخت، شک نکنید. اگر کسی در این موضوع شک داشت، به همین تعابیری که در این جلسه داشتیم، 40 جلسه به اصطلاح ولایتی و امامتی درباره جایگاه اعتقاد به امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام با فرزندانشون برگزار میکنیم، تا این شک از دلش بیرون بره و به چنان یقینی برسه که شک نکنه. و این اعتقاد از مهمترین اعتقاداتی است که ما باید داشته باشیم بر اساس منبع وحی و بر اساس تعالیم عقلانی. این 14 نور مقدس. روایتشو قبلا برای بعضی خوندیم. شک در حقانیت امام عصر، نه انکار، شکش موجب می شود که در درگاه خدا پذیرفته نشود، نه زاریش، نه اشکش، نه دعایش. بحث شک و یقین، بیماری روح، شک بیماری روح طبق روایت امام صادق علیه السلام. این پرانتز بسته چون خیلی این مهمه. وقتی یه جایی داریم میگیم یه کسی برگشت گفت خدایا من باردار میشدم وقتی من پیر زنم، گفتن بابا مای خدا داریم میگیم، با این حرف نسل تو گرفتار شدن، اینقدر این صحبت تو در درگاه خدا اثر داشت. اینجا یه نفر به وجود مقدس حضرت صدیق جسارت بکنه، خدای نکرده زبونم لا. این بی‌حیاهایی که نسبت به اهل بیت جسارت میکنن، اینا چه مرضی دارن؟ بابا تو با شهرداری منطقه تون دعوا شده، به وجود نازنین سید الشهدا چیکار داری؟ به عزای امام حسین چیکار داری؟ چرا خودتو بدبخت میکنی؟ چرا نسلتو از بین میبری؟ حریم اهل بیت و قرآن رو باید حفظ کرد. یه مثال برای شما میزنم، یه نفر میگه ما عصبانی شدم، خیلی یه کتابخونه ای دم دستمه، مثلا کتابای روانشناسی دونه دونه میخوام پرت کنم، خیلی خوب پرت میکنم، میرسم به یه جایی میبینم کتاب قرآن، کتاب قرآن رو ببوس بذار کنار، برو سراغ بقیه کتابا پرت کن. میخوای از روی جهل، از روی عصبانیت، هر چیزی که خودت اسمشو میذاری، میخوای به در و دیوار بد بگی، به قرآن که میرسی، به وجود مقدس چهارده معصوم که میرسی، وایس خودتو بدبخت نکن، بچه‌هاتو بدبخت نکن، بچه‌هات با اون خونه‌ای که تو ساختی خوشبخت نمیشن. بچه‌های جناب ساره گرفتاریشون به خاطر این نبود که جناب ساره براشون خونه به ارث گذاشته بود یا نذاشته بود، 400 سال در به در شدن. اینا توشون آدمای زرنگ مثل شوهران ما، مثل خود ماها داشت، ولی بدبخت شدن. اینقدر به درگاه خدا زاری و ناله کردن که خدا 170 سالشو برشون بخشی. بقیهش چی؟ بقیهش چی؟ او پدری که تمام شبانه روزشو گذاشته برای اینکه بگه دو طبقه مونو میخوام سه طبقه کنم که بچه هم پیش خودمون باشن، خیلی خوب، خوبه، دست درن خدا خیرت بده که برای بچه هات کار میکنه، ولی این بچه که پل خودت باشه اعتقاد به روزه امام حسین نداشته باشه. گاهی شده یه مجالس شرکت میکنیم، یه دونه از بچه های صاحبخونه شرکت نمیکنه، بچه ها کجا نمیان، مثلا با روزه میونه ای نداره، با مجلس توسل میونه ای نداره، ولی خونه مستقل دارن به اسم خودشون، هم به درد میخوره. بعد حضرت صادق علیه السلام میفهمند اونا به درگاه خدا توسل و زاری داشتن تا خدا به اونها لطف کرد. فهمودن اگر شماها به درگاه خدا توسل پیدا بکنید، زاری بکنید، خدا از اون به اصطلاح تقدیری که فرموده دست بکشه و کمتر کنه. اگر چنین نکنید به همون موقعی که خدا مد نظرش هست ظهور امام زمان منتهی می شود. وقت اینجا علت این که من صاحب مکیار روایت آورده روایت 40 روزه است. پس در عنوان 18 تو این فهرستی که نوشتیم 18 می شود روایت امام صادق علیه السلام که به جهت 40 ناله و گریه بنی اسرائیل به درگاه خدا، خدای متعال بر اونها ترحم کرد و 170 سال از گرفتاریشون کاست. بر این اساس به نظر می رسد بر طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، اگر دوستداران امام زمان و منتظران امام زمان 40 به درگاه خدا ندبه کنند و اشک بریزند و درخواست بکنند، خدای متعال ممکن است این لطف را شامل حالشون بکند و از زمان غیبت امام زمان بر اونها بکاهد. اینجوری هم نیست که اگر ما یه مجلسی داشتیم و مثلا 1000 نفر هم توش بودند و هم دعا کردن، خدا دیگه چاره ای نداره دیگه، خدا باید این کارو بکنه. نه، دست خدا بازه. یه همچین وعده ای هم داده شده بر اساس یکی از الطافی که خدا متعال به قوم بنی اسرائیل داشته نسبت به قوم حضرت پیغمبرم، شاید یه همچین لطفی را بفرماید. ولی حالا کی کجا واقعا مردم خالصانه به درگاه خدا زاری بکنند و توجه پیدا بکنند، او یه حرف دیگه است. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما میتوانیم مردم رو به این امر تشویق کنیم، متذکر کنیم، اهمیت درخواست از درگاه خدا رو براشون بگیم، اهمیت این درخواست خاضعانه و خالصانه رو براشون بگیم. ولی دست خدا بازه، میشود این درخواست ها صورت نگیره. خدا به حکمتش و بر اساس علمش همین امروز امر فرج امام زمان رو امضا کنه. میشودم ده ها مجلسی تشکیل بشود، ویژگی هایی داشته باشد مثبت. حالا اونایی که ویژگی های خالص خالصانه نداره رو کاری نداریم، ویژگی خالصانه هم داشته باشه، ولی خدای متعال نوع دیگری به اونها ترحم بکنه، در امر فرج امام زمان تغییری ایجاد نکند. چرا خدا نوع دیگری ترحم کنه؟ بر اساس حکمتش. چون خدا بی توجه به بندگان نیست، مخصوصا اگر بندگان دعا کنند و به درگاه خدا استغاثه کنند، خدای متعال به اونها توجه میکنه. اما حالا مراتب توجه و شکل توجه دستش بازه، هر جوری که اراده کند این کار رو انجام میده. پس ما در این قسمت دوم جلسه بخش 40 روز مداومت به دعای برای فرج رو خواندیم به مناسبت عبارت 40 روز. 18 روایت و نکته از قرآن و روایات درباره عدد 40 و برکات اون و ثمراتش و تاریخچه‌ای که راجع به اون هست در طول تاریخ نسبت به الطاف خدای متعال و گشایش‌های خدای متعال بیان کردیم. 18 شد این روایتی که ایشون به طور خاص بیان فرموده بود و با هم دیگه خواندیم. زمان جلسمون به اتمام رسیده، بنابراین قاعدتا ما نباید جلسه رو ادامه بدهیم، ولی چون نه امروز در قسمت اول جلسه و نه در قسمت دوم جلسه فرصت به پرسش و پاسخ نرسید، من اجازه میخوام از بزرگوارانی که امکان ادامه حضور ندارن و باید جلسه رو ترک بکنن اجازه میخوام که یه مقدار دیگری در جلسه باشم. اگر بزرگوارانی سوالات مهم و مربوطی دارن طرح کنن، اگه بلد بودیم جواب بدیم، اگر هم سوالی نبود که همه با هم دیگه خداحافظی میکنیم. در خدمتتون هستم.
سلام علیکم.
سلام علیکم
استاد. اسخای میکنم، میخوام ببینم که دعای احتجاب از جمله دعاها و اذکاری نیستش که اسم اعظم داخلش باشه و باید حتما پاک باشیم؟
این که پاکی و طهارت درباره خواندن دعاها قید شده باشه در کدام رساله آمده؟ راجب 4 سوره قرآن این هست. راجب ادعیه اگر هست رساله رو باز کنید به منم بگید شمارش رو ببینم. بله بفهمید، من منتظر سوال هستم. بفهمید خانم حسنی.
میگم در مورد اون مطلبی که شما گفتین که اگه پدر مادر یه خانواده‌ای از نظر اعتقادی سست باشن،
بله،
و اعتقادش تو بحث ازدواج دختر یا پسر اون خانواده رو سعی کنیم انتخاب نکنیم.
خب
من میگم اگر که خب ما جفتش به هر دلیلی تو اعتقادات سست باشن، ولی فرزند اون خانواده چه دختر باشه چه پسر از نظر اعتقادی درست باشه و اعتقاداتش خیلی هم سفت و محکم باشه و تا حدودی همه چیز رو فرزند رو انتخاب کرد.
ببینید من نگفتم نمیشه، ولی بالاخره سخن اینه. حالا ممکنه یه مورد خاصی مد نظر باشه، واقعا شرایط مطلوب باشه، ولی سخن این بود که پدر و مادر و اعتقاداتشون و معاصیشون در نسل اثر داره. بحث این نیست که اگر این پسر اهل تقوا بود یا اگر این دختر اهل تقوا بود، حالا پدر مادرش خیلی اهل تقوا نبودن، مثلا این دختر شایسته ازدواج با یه خانواده متدین نیست. بحث اینه که ما حواسمون باشه گاهی اوقات، حتی من مثال زدم، گاهی اوقات میگیم چه قد خوبی داره، حالا خیلی مهم نیست، باباش اصلا ضد هر نوع روزه امام حسینه. این جمله غلطه. من مثالمو یه خود روشن کردم، البته اغراق‌آمیز دیگه، قاعدتا هیچ کی نمیگه چون قدش خوبه به هیچی دیگه توجه نکنی، ولی هر زمین بود که ما باید به اصطلاح قدیمی ها میگن اصالت خانوادگی. اصالت خانوادگی مهمه. صرف این که تو خواستگاری ما دوتا به یه چیزی رضایت دادیم فایده نداره. باید دادن به این بخش هم توجه کنه. مثلا فرض کنی، خدای نکرده، حالا ممکنه خیلی برای ماها پیش نیاد، ولی تو بعضی شهرستان ها پیش میاد، میگن پدر بزرگش مثلا یهودی بوده. خب بالاخره پدر بزرگ یهودی با پدر بزرگی که عالم بوده، امام جماعت بوده، وقتایی که مثلا مسجد روحانی نداشته، مورد اعتماد بازار بوده، لقمش پاک بوده، مادر بزرگی که اهل این بوده که خلاصه سهرا بلنشه، این خیلی فرق میکنه با یه مادر بزرگی که بالاخره اعتقادات سستی داره. خدایی نکرده مادر بزرگی که میگه من اصلا اهل روزه امام حسینم نیستم. خصوصا در بحث اعتقادات نسبت به حضرات معصومین و شعائر اهل بیت، خاصه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. ازدواج کردیم ولی میگه که حالا مادر من خیلی به امام زمان اعتقاد نداره، ولی حالا ما کاری نداریم، دستمختش که خوبه. من عرضم این تذکر.
من میتونم در مورد این مسئله خصوصی با شما
بعد در خدمت سلامت باشید. خواهش میکنم، موفق باشید. دیگه فرمایش و اصلاحیه اگر هست بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قربانت، خدا خیر است.
سلام
علیکم. خدا خیر
است. الهی.
واسه طبق حدیثی که فرمودید، اینکه خب 40 نفر دعا بکنن برای ظهور امام زمان علیه السلام، این خب بعضی از جمع ها رو من میشناسم که جمع میشن و دعا میکنن، و خب اینو چرا مثلا یک سری از عالم ها خیلی بزرگ این جمع شدن ها رو با توجه به این حدیث شروع نمی کنن، با توجه به اینکه خب حالا قوم یهود هم اینجوری بوده و این اضطرار رو داشته و خداوند حضرت موسی رو غیبتش رو تمام کرده، ما عالمان دین چرا دست به کار نمی شن که همچین اتفاق افتاده؟
از خودشون بپرس. البته این به این معنا نیست که تا حالا چنین کارهایی نشده، ولی واقعا وقتی شما از اونا سوال دارن خودشون بپرسین دیگه. مورد انتظار شماست که مثلا فلان عالم، فلان مجتهد، فلان فرد چه اقدام بکنه نمیکنه، بعد خوش پرسید، نامه بنویسیم براشون، تماس بگیریم، با وکلاشون صحبت کنیم ببین چی جواب میده. بالاخره اگر پیگیری شما و امثال شما منتهی به چنین اتفاقاتی شد، برکاتش هم شامل حال شما میشود و مهمتر از همه این که دل امام زمان رو شاد میکنه. ولی جواب اصلیش همونه، نمیدونم، خودشون بگو.
خدا خیلی ممنون، ببخش.
سلامت باشی. سرکار خانم نوری بفهم.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید که من سوالم در مورد اون قسمت اول جلسه که بحث براءت بود هسته، من هم اسم این فرد رو زدم که حالا نقی نوشتنش رو ببینم، متاسفانه مثلا دو سه تا مرجع اولی که معرفی کرد اصلا این آقا رو از اصحاب امیرالمومنین معرفی کرد. من خیلی نگران شدم، یعنی مثلا سایت های مثلا مجمع جهانی شیعه شناسی و کتابخانه دیجیتالی تبیان اینها بودن. حالا اصلا خیلی به چیز خوردم، ممنون چه راهنمایی کنیم در این مورد.
در زمان استراحت یکی از خانم‌ها همین پیامو داد، جوابشون دادن. ببینید در اصحاب امیرالمؤمنین که به تعبیر همین کتاب تاریخ اسلام و گوینده مطالب تاریخ اسلام، ایشون میگفتن که اینا رو ما نگیم اصحاب امیرالمؤمنین، اینا همراهان امیرالمؤمنین بودن. تو همراهان امیرالمؤمنین منافق بود. شما الان سرچ بکنید ابی بکر ابن ابی قحافه، گفته میشه از اصحاب پیغمبر. خب اینکه جزء اطرافیان پیغمبر نامیده بشود که نشان دهنده صلاح و خیر ابدی اون است. بله منم الان از یک منبعی برای شما خواندم، یعنی هم منبع رو معرفی کردم هم عرض کردم که این منبع از کجا داره نقل میکنه. این قسمتش که برای شما خواندم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 185 گفته که این فرد از عثمانی هایی بوده که در سپاه امیرالمؤمنین برای معاویه جاسوسی میکرده، از کوفه برای معاویه اخبار می نوشته، وقتی هم معاویه پیروز شده زمین رو در فلوجه به او داده و همواره هم به او بخشش می کرد. من به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خوندم. حالا اگر شما در یک منبعی پیدا کردید، حالا اون فرد که الان به عنوان یک فرد اتفاقا ما گفتیم صفحه براءت راجع به افرادی است که خیلی شاخص نیستن و ما باهاشون آشنا نبودیم، در جستجوگری تاریخ من گاهی به این مطالب برخوردم، همه رو علامت گذاشتم که به تدریج یه جای جمع کنم که به دلایل مختلف به نظرم رسید که در همین مجموعه کلاس هم اینا رو طرح بکنیم. افرادی که شناخته شده نیستند ولی اینها خیانتشون و ظلمشون نسبت به اهل بیت السلام در تاریخ آمده. ما الان بر اساس یک گزارش تاریخی که بعد هم نوشته شده که از شیعه تو تاریخ از شرح نهج البلاغه نقل کردیم، ما بر این اساس اینو ذکر کردیم. این که جزء اصحاب امیرالمومنین ذکر شده باشه چیز عجیبی نیست، تو سپاه امیرالمومنین خودمون هم خوندیم تو سپاه امیرالمومنین بوده، منتها تو سپاه امیرالمومنین باشه و منافق باشه، تو سپاه امیرالمومنین باشه و جاسوس معاویه باشه، سخن تو اون قسمت بعدیشه. مگر این که شما یه زمانی یه مقاله‌ای پیدا کنید یه نفری رفته باشه راجع به ابو بردت ابن عوف ازدی تحقیق کرده باشه، بعد فهمیده باشه که نه این ابو برده نبوده، مثلا ابو نرده بوده که این کارو کرد، از اون به بعد میگیم اللهم لعن ابو نرده، فعلا میگیم اللهم لعن ابو برده. چرا؟ برای اینکه به امیرمون خیانت کرده. شد؟
سلام علیکم.
سلام
مدد دادا. ببینید من این عرضی که داشتم در مورد این فرد، وقتی این در رجال طوسی و برقی اومده که این اول از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام به شمار میره،
بازم تعارضی با این عرض من نداره؟
نداره؟
نه. اگر اونجا اگر تو رجال بگند و مورد وثوق است و نقلش مورد اعتبار است، ما تازه تردید میکنیم، میگیم بین نوشته ابن ابی الحدید که به پیروان سقیفه نزدیکتره با متنی که در کتاب یکی از شیعیان است یه تعارضی پیدا شد، ولی وقتی فقط به همین اکتفا شده تفاوتی نمیکنه در اصل.
نه یه مختصری توضیح هم آورده شده که بعد جنگ جرمن مامان امیرالمومنین بوده ولی دست ایمان آورده.
حالا تازه ایمانی که آورده بعدش یه همچه گزارشیه، برای ابوبکر هم میگن ایمان آورده دیگه، برای عمر هم که میگن ایمان آورده. خب یعنی شما این که بگن ایمان آورده، تازه فرض اینه که قبلش ایمان نداشته الان تو اون متنی که شما دارین میگی، بعد که ایمان آورده شده عثمانی، شده خار چشم امیرالمومنین سلام الله علیه.
نه امیرالمومنین.
خب ایمان آورده، کی ایمان آورده؟
یعنی تایید کرده
اصلا. بله بخونم.
امیرالمومنین علیه ابوبردتن عوف که در جنگ جمل به عنوان مخالف از سپاه امام فاصله گرفته بود خدمت حضرت علی علیه السلام آمد و گفته ای امیر مؤمنان، آیا کشته های اطراف طلحه و زبیر و عایشه را دیدی؟ به چه دلیلی کشته شدند؟ امام علیه السلام به پاسخ فرمودند اینها شیعیان و کارگزاران مرا کشتند و دو برادر ربیعه ابن عبدی را، ربیعه عبدی را همراه جمعی از مسلمانان به شهادت رساندند، به جرم اینکه گفته بودند ما حاضر نیستیم مثل شما پیمان شکنی کرده و حیله به کار بندیم، به همین جرم آنان را به قتل رساندند. سپس از اهل جمعیت خواستم که قاتلان این بیگناهان را تحویلم دهند تا قصاص شوند و کتاب خدا قرآن بین من و آنها حکم داور شود، اما آنها حاضر نشدند و قاتلان را تحویل ندادند و با داوری قرآن نیز تن ندادند. سپس از راه جنگ با من وارد شدند در حالی که هنوز بیعت و پیمانم با خون نزدیک به 1000 نفر از شیعیانم به گردنشان بود، لذا من نیز با آنان جنگیدم و کشته هایشان به تلافی کشته های ماست. آیا تو در این کار شک و تردید دارید؟ ابوبرده گفت تا به حال در شک و تردید بودم ولی اکنون حق را شناختم و خطای آنان بر من آشکار شد. ای علی، تو بر هدایت بوده و به حق رسیده ای.
خیلی خوب.
بله
دیگه. جنگ جمل، جنگ جمل اول بوده یا جنگ صفین؟ این سوال و جواب مال جنگ جمل دیگه. خیلی خوب. خانم صالحی، جنگ جمل اول بوده یا جنگ صفین یا جنگ نهروان؟ ترتیبش چجوریه؟
دکتر جنگ صفین فکر میکنم ابتدا بود، بعد خدمتتون عرض شود که بعد نهروان بود، بعد جمل فکر میکنم اینجوری بود ترتیب.
جمل هست اول، بعد صفین، بعد نهروان.
بله.
بعد جنگ رخ.
بله. جمل اول. پس این گفتگویی که سرکار خانم خونده هم تو جنگ جمل، با فرض اینکه ایمان آوردن او مثل ایمان آوردن ابوبکر نباشه، لعنت الله علیه، با فرض اینکه اینجور نباشه، تاریخ میگوید بعدش در جنگ صفین او چنین کرده.
بله بله. در سپاه ابن عبدالله هم این سپاه مخانه مشخصات هست دقیقاً.
ممکنه. ببینید من اینجا به همین قطعه تاریخ اکتفا کردم، یعنی خیانتکار نسبت به امیرالمومنین. تمام. حالا اگر این خیانتکار نسبت به امیرالمومنین بعداً هم 100 تا غلط دیگه کرده باشه، به اونجا که بر بخوریم بازم میگیم خدا لعنتش کنه. فعلا اینجا خیانت در حق آقامون امیرالمومنین انجام داده. و این توضیحات شما و فرمایشاتتون خیلی خوب بود، هم شما هم خانم نوری، به این جهت که ما حواسمون باشه که صرف این که یه نفری گفتن همراه یک کسی بود، حتی با این توضیحی که شما خوندید، بعد ما آدمایی رو داریم مثل اشعث، فکر میکنم اگر تاریخ اشعث رو اشتباه نکنم، اشعث ابن کندی اگر اشتباه نکنم، مثلا تا آخر عمرش 4-5 بار مسلمون شد و کافر شد و مسلمون شد و کافر شد. حالا مسلمون شدنی که به دست ابوبکر رو به خاطر وصلت با ابوبکر رو اینا پیدا کرده، یعنی هی رفت و اومد، آخرش هم بیدین لامذهب منافق خلاصه مؤثر در قتل امیرالمومنین به درک واصل شد. خب یعنی صرف اینکه بود فلانی ایمان آورده، اونم در زمانی که حضرت تنهان یه همچین خبیثای جاسوسی میکنه. با این توضیحات مگر شما نمیدونید که برخی از قتله کربلا اینا جزء اصحاب امیرالمومنین بودن؟ به خاطر همین میگم خدا رحمت کنه حاجی آقای افتخار رو، بودن اینا نگه اصحاب، اینا اصحاب نبودن، اینا همراه حضرت بودن. اصحاب یاری حضرت رو باید انجام بده، ضمن اینکه خیانتاشون هم تو تاریخ ثبت شد. اللهم لن
اگر صلاح میدونید من این قسمتی که مربوط به همراهی والد زیاد رو هم هست رو میگذارم در گروه.
حالا اینم بخونید اگر کوتاهه بخونید میشنم.
وقت اجازه بفرمایید بیداش کنم.
اسم همین ابوبرده کامله؟ ابوبردت بن عوف ازدی. خیلی خوب بخونید. اگر خباست اونجوریش هم معلوم بشه که دیگه هیچی، تکلیفمون شود صد تا لعنش.
ممکنه حالا این افرادی که ما معلوم نشناسیمشون زمان توبه کرده باشن، حالا الان یه خباستش تاریخ ممکنه توبه کرده باشن و ما برای طلا نده نمیدونم. این قرار با این توضیحات این سوال برم شما.
ما اگر در جایی ذکر شد که فلانی با ایمان کامل از دنیا رفته و اهل بیت توبهش رو پذیرفته اند، از سخنمون برمیگردیم. ولی وقتی در تاریخ ذکر نشده، ما به اون چیزی که یقینی تاریخ، ضمن اینکه بعضیا توی همین کتاب آخرین گفتارها میگه اینا آخر عمرشون خیلی توبه کردن، ولی اینا ملعون اهل بیت، یعنی توبه با اعتقاد به امام و پذیرش ولایت امام که ارزش داره. صرف این که بگه خدایا توبه توبه که ارزش نداره، توبه شو باید حجت خدا امضا کنه. بنابراین ما تا وقتی یقینیاتی داریم به شبهاتمون توجه نمی کنیم. مثل این میمونه، شما بگید که آقا ممکنه بعضی از کسانی که ما بگیم رحمت الله علیه در آخر عمرشون کافر مرده باشن، میگیم بله امکان که امکان عقلی داره، ولی گزارشی که ما داریم این نیست. ما گزارش یقینی داریم به خیانت به امیرالمومنین، گزارش یقینی داریم به همواره به او بخشش میکرد معاویه، معاویه به دوستان امیرالمومنین بخشش میکرد، معاویه که میگه اگه متهم به دوستداری علی بکشینش، به یه آدمی همواره بخشش میکرد. این یقینیات تاریخ، ما بر اساس این یقینی میتونیم از خدا درخواست کنیم دوری او را از رحمت خودش. بنابراین ما با اون دست فرمون نمیتونیم برای اهل خیر دعا کنیم نه برای اهل شر، همه رو باید ساکت بمونیم. ولی وقتی یقینی داریم در تاریخ ایشون از اصحاب اهل بیت بوده تا آخرین لحظه، هم امیرالمومنین هم اومدن بالا سرش مثلا توجه کردن بهش، ما یقینیاتی که داریم. حالا اینکه او در آخرین لحظه دقیقاً چی شده، متوجه شدید؟ یعنی بحث محال عقلی نیست، ولی ما موظف به تحقیق راجع به اون جزئیات نیستیم. اگر یه زمانی اگر به اصطلاح این دست فرمون رو بخوایم بریم، همون دست فرمونی که غزالی گفته، غزالی گفته یزید رو لعنت نمی‌کنیم چون ممکنه توبه کرده باشه. یعنی شما وقتی خباست یه نفری روشنه، وقتی دستش آلوده به خون سید و شهداست، ما اینجا میگیم وقتی یه نفری اینجوری در حق امیرالمومنین خیانت کرده، یا آخر عمرش چجوری میخواد پذیرفته بشه؟ حالا به هر حال تذکر شما رو من سعی کردم جواب بدم.
هم همین اتفاق افتاد دیگه، اما خور هم مسیر رو تغییر داد، اتفاقات بعدی رو رقم زد.
به خاطر همین گفتم اگر به خاطر همین گفتم توبهش رو باید حجت زمان امضا کنه. من اگر شاهدی برای امضای حجت زمان بر توبه کسی نداشته باشم، نمیتونم قبول کنم. جناب هور مثال خوبیه. ببینید من موافقه با این مباحثاتم که شما میکنید دیگه، یعنی یا آدم یک نکته رو متوجه میشه اشتباه گفته درست میکنه، یا میتونه مطالبی رو بر اون مطلب قبلی بیفزاید. این مثال شما تأییدی بود بر اون جمله‌ای که من عرض کردم که آقا اگر حجت زمان امضا کند توبه کسی را قبول، اگه امضا نکند ما بر همون اصلی که در تاریخ آمده عمل میکنیم. حالا فرمایش شما علایی تموم نشد.
استاد ببخشید، جناب بود با جانشون تلافی کردن اصلا، یعنی تمام اون اشتباهاتی رو که کردن، حبتی که وارد شد بهشون، دیگه اصلا اونو دیگه به قول معروف یه جوری تمام با جانشون همه تلافی کردن. ولی کسی که مثلا مثل همین فردی رو که ازدی فرمودی ازدی فرمودی که دائما معاویه بهش میبخشیده وقتی اینقدر مال حرام خورده چجوری میتونه توبه کرده باشه؟ توفیق توبه اصلا پیدا کنه؟
البته فقط مشخص منظور من دیگه جناب هور هم که نتونستن جلو قصد امام حسین رو بگیرن و اصحابشون رو نهایت پایی که اساسشون برمیاد این بود که کشته بشن. من آدم مشخص بشم، من در حال دفاع کردن از این
بعد بله نیستم. بله مشخصه،
من بفهمم که آیا درک کنم موضوع.
نه سوالتون خوب بود، من که گفتم سوال که ایراد نداشت، مثال جناب هور هم
ولی این جمله خوب بود اگر تونسته باشم اون مسیر رو جبران کنم، اینو برم قابل درک.
باز اون جبرانه
میگم که باز نمیشه.
بله باز به یه معنای صحبت شما درسته، بالاخره جناب هور این مسیر رو متوقف کرد و هرچی هم جان فدایی کرده باشه اون مسیر حاصل شد، رخ داد، یعنی به یه عبارتی جبران نشد. تنها کاری که دست برمی اومد این بود. ولی اون جمله که توبهش رو امام پذیرفتن، پذیرش توبه توسط امام یعنی پذیرش توبه توسط خدا، رضا الله رضا فاطمه. خب خانم علی شما فرمایشتون تموم شد؟
فرمودید که از توی اون متن
بفهم. بله لطف کنید.
اینجور نقل شده که ابن زیاد سر مبارک امام را به همراه سرهای دیگر شهدای کربلا به زهد ابن قیس سپرد تا به شام ببرند و ابو بردت ابن عوف ازدی و طارق ابن ابی زبیان و گروهی از اهل کوفه را با او همراه کرد. سپس دستور داد زنها و بچه ها را آماده بکنند. دیگه ادامهشو با اجازتتون نمیخونم چون
روزه است. پس نشون میدهد که این ابو بردت ابن عوف ازدی در سپاه ابن زیاد هم بوده است. حالا بازم
دیگه با این جزئیات دو نفر باشن دیگه.
بله بعید است چون میخوره دیگه، همراهش کردن برای سپاه کوفه و به هر حال در کوفه هم بوده و بهرمند از عنایات معاویه هم بوده و اللهم لن ابو بردت ابن عوف ازدی. بله خب یه چند تا دست بلند شده به سوال.
من دارم بله بفهم اون دو تا کتابی که با استفاده از اون شما اسمی من معرفی کردم هیچ کدومش کتاب نبود،
هر دو مقاله بود.
نه اصلا بعد که خواستم پیدا کنم همون شما اسمی گفتش که این دو نفر در نوشته هاشون به اربعین نویسی ها اشاره کردن ولی کتاب مستقل ندارن.
ولی یه همچین کتابی هست، حالا یه چکی بکنم.
من بله چشم.
هوش مصنوعی با خانم مؤمنم خیلی رفیقه، حالا شاید بله به خانم مؤمنم جواب بده
بهتر بتونن جواب بگیرن.
بله
ماما غریبه کن.
خب بزرگوار دیگری که دستشون بالاست خانم فرجی پور بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
به همه بزرگواران عزیز. سوال من در مورد همون بحث امام حسین سرور شهیدان و زیارت عاشورا و عاشورا و تاسوعا بود که در این بحث من خب خیلی سوال دارم و تا به امروزم سوالای من هیچ کدوم جواب داده نشده و من فکر نکنم که اصلا وقتش باشه. فقط من یک توضیح کوچیکی بدم راجع به این مسئله، اینه که دیگه یک چیز مشخصیه که در الان اصولا فضای مجازی خیلی چیزا راجع به صحبت میشه که مثلا مسئله روانشناختی روانشناسی تو هر جمعی حالا میخواد این جمع 5 نفر باشه میخواد این جمع 1000 نفر باشه، اینکه فقط 1% از این جمع نیت پاک دارن و 99% بقیه اینجور نیستن و اصولا در مورد تمام مردم دنیا گفته میشه که ما الان چند میلیارد میلیون که فقط 1% از اینها آدم هایی هستن که بدون کارما به دنیا اومدم و شما فرمودید خودتون اون مادری که 400 نسلش رو دچار کارما کرد و ما اگر در یک مسئله بزرگی در روانشناسی که شما یک کاسه آب بزرگ بردارید و یک قطره از این مرکب رو در این کاسه بریزید که این مرکب در تمام مولکول ها، اتم ها، حتی پروتون ها و نوترون ها وارد میشه و حالا ما هر جمعی رو در نظر بگیریم، الان یک جمعی در عزاداری امام حسین، ما هممون از طریق ما انرژی هستیم، ما نور هستیم، روحی هستیم که از طرف خدا اومدیم و به خدا میبریم و این نور و این انرژی ما هممون به هم وصلیم. یعنی هر جمعی که میشه، حتی این جمعی که ما داریم 40 نفر بیشتریم، هممون به هم وصلیم، تارهای اتری و خیلی چیزهای دیگه، خصوصا حاله اخلاقی ما و اونجوری که صحبت میشه تمام کارماها، تمام انرژی‌های بعد اینا در حاله اخلاقی ما جمع میشه و ما هممون از این طریق به هم وصلیم. حالا در اون جمع اگر حالا یک 99 درصد هم حساب نمی کنیم و قطره مرکب رو حساب می کنیم که یک مقدار زیادی از این آدم های که اونجا هستن به خاطر سنت، یک سنتیه هر سال انجام میشه اونجا هستن، همشون کارماهای خودشونه. شاید من از اون نسل اون زنی باشم که 400 نسلش رو دوچار گرفتاری کرده که اونجا هستن، یک مقدار زیادی از اینها حاجتمندن، یک مقدار زیادی از اینها آدم هایی هستن که به خاطر نفاق اونجا اومدن، از ذریت ها و از نسل آدم های مثل همون دشمن، من اسمشون نمیبرم، همون دشمن آقای امام حسین و خیلی چیزهای دیگه، یعنی 1%. حالا ما همه به هم وصلیم و داریم عزاداری میکنیم، بعضی ها گری ها عشق تمساه. خب این چی میشه؟ این چه اتفاقی برای منی، حالا من که خودم حساب نمی کنم، برای شمایی که به یک نور پاک در اون عزاداری هستیم، چه چیزی برای شما میشه؟ این عزاداری چقدر قبوله، چقدر مهمه، چقدر در مقام آقای امام حسین ما کوتاهی کردیم، ما همه به هم وصلیم، انرژی های ما همه به هم وصله، تار و پود ما اون درختی هستیم، یعنی یک مولکول، یک اتم ماده است، یک سلول از اون درخت بزرگیم که هممون از پیش خدا اومدیم و پیش خدا میریم. حالا اون عزاداری که انجام میشه و این انرژی ها بالا میره و تمام حاله اخلاقی ما رو به هم وصل میکنه، چه سودی برای من داره که از نسل اون زنم و چه سودی برای شما که از نسل اون پاک، نسل پاک پدرتون و مطهر و دوازده امام چهارم هستون؟ این سوال همیشه برای من هست و هیچ کسی تا به نا، حتی اساتید بزرگی، حتی من به دیدن یکی از اساتید بزرگ زمانه رفتم و آخرش حالا اسمشو من نمیبرم، ولی دو سه نفر دیگه این سوال من جواب داده نشد.
بسیار خیلی ممنون از مشارکتتون. البته دیگه وقتی میگین از اساتیدی پرسیدم و جواب ندادن، خب ما دیگه دست پامون میلرزه اصلا برای حرف زدن، ولی حالا ما هم یه توضیح کوتاهی میدیم، انشالله بقیه سوالاتتون هم به تدریج در جلسات بهش میپردازیم.
انشالله.
ممنونم از اینکه طرح مسئله کردید. ببینید، با فرض اینکه به هر حال میخواید میکروفونتون رو قطع کنید چون صدای خشخش میکنه. بله من ببینید، با فرض اینکه برخی از قسمت‌های سوال شما رو باید اصلاح کنیم، یعنی اینکه ما انرژی هستیم رو باید یه خورده معنا بکنیم، یه خورده توضیح بدیم که با واقعیت به اصطلاح بیشتر همراه باشه، اما سوال رو من اینجوری طرح میکنم، این که یک عده آلوده یا گرفتار غضب خدا با یک عده ای که آلودگی کمتری دارن، هیچ کدوم معصوم نیستن، ولی به هر حال به جهت خانوادگی، به جهت تقواشون، به جهت اخلاقشون بهره هایی از بندگی و تقوای خدا دارن، اینا اگر در کنار هم دعا کنن با توجه به اینکه یک مجموعه هستن و قاعدتا اثرات متقابلی بر همدیگه دارن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ این است که ببینید، خدای متعال بر اساس حکمتش برای هر شرایطی زوایای مختلفی را تبیین فرموده و اثرات مختلفی را قرار داده. مثال میزنم، اگر یک جمعی درشون افرادی باشند که خلاصه آلودگی هایی داشته باشند، گاهی آلودگی های این جمع مانع استجابت دعای اون جمع می شود، یعنی گاهی اون افراد آلوده نمیگذارن دعای مشترک این جمع بالا بره و قبول بشه. از طرف دیگه بر اساس روایات دیگری، گاهی خیر وجود یک فرد با تقوا در یک جمع باعث دفع بلا و گرفتاری از اون جمع میشه. مثلا روایت داره اگه پیرمردان اهل تقوا و بچه های معصوم در جمع نبودن، در جمع های نبودن، خدا عذاب خودشو بر اون مردم نازل میکنه. یعنی همون پیرمردی که یا همون پیرزنی که شبا عصا زنان میره مسجد یا حسینی محلش نماز میخونه، دعا میکنه، اینا باعث دفع شدن بلا از اهل اون محله است. از اون طرف گاهی اوقات هم در روایات داریم که جمعی جمع شدن، همه دعا کردن، خدا به پیغمبرش فرمود تو این جمع یه گناهکاریه که به خاطر اون گناهکار من دعای این جمع رو مستجاب نمیکنم، اون بعد از این جمع بره بیرون. پس یه فرمول نداره که بگیم آقا اینا رفتن با این فرم. از طرف دیگه خدا برای دعاهای افراد به صورت مستقل حساب باز میکنه، یعنی گرچه اطرافیان این مادر یا این پدر اهل خطا و گناهند، ولی خدا دعای این مادر رو به خاطر تقوای خودش مستجاب میکنه. این هم روایات داره. از اون طرف گاهی خدا دعای خوبان را به خاطر اینکه نسبت به اطرافشون بی تفاوت بودند و امر به معروف و نهی از منکر نکردن، خدا قبول نمیکنه. یعنی همه این جوانب در روایات بیان شده و جوانب دیگری که ممکنه ما بهش توجه نداشته باشیم یا از روایات به ما نرسیده باشه، حالا اهل بیت فهمیده باشن، به دست ما نرسیده باشه و در علم خدا هست. پس الان چهار مدل بر اساس حکمت خدا که در روایات هم آمده بیان شد، حالا ما یه جمعی هستیم، ما با امید به رحمت خدا می رویم در جمع. به ما گفتند اگر در جمع دعا کنید، با هم دعا کنید، یه اثراتی داره. ما به اون امید و به اون وعده رحمت الهی، به این مستحب حضور در جمع و دعای دست جمعی توجه میکنیم، به امید رحمت خدا قرار میگیریم. بله جوانب مختلفی هم وجود داره، ولی اگر تو این جمع ما این قضاوت رو برداریم، ما نمیگیم 99%، ما میگیم ممکنه کسانی باشند، خدایی نکرده، حالا الان نمیشه خیلی بگیم تو جمع های عمومی که حالا شب 21 ماه مبارک، شب عاشورا، مثلا اینا رو نفاق اومدن. نه، بالاخره اکثر مردم گرفتارن، ولی به محبت امام حسین اومدن. حالا شما میگی آقا دو نفرشون هم اومدن برای اینکه نهار بگیرن، شام بگیرن. خیلی خوب، بازم اومده تو مجلس امام حسین، بازم بر اساس یه روایاتی آمدن در خانه اهل بیت خودش شامل برکاتی میشه، فارغ از اینکه او به چه امیدی آمده ها. یعنی همین که یه جمعی تشکیل شد زیر خیمه امام حسین، برای امام حسین تو اون جمع عشق ریخته شد. یه عده هم ممکنه 20 سال از عمرشون بگذره هیچ عشقشون نیاد. تو اون جمعی قرار گرفتن که عشق ریخته شد، لباس مشکی تنشون کردن به احترام امام حسین. شما ممکنه بگید آقا یکی لباس مشکی نداشت، لباس سفید پوشید، یکی اصلا مخصوصا لباس سفید پوشید، ولی ما درصد نمیتونیم بگیم. ما میگیم عموم افراد برای امام حسین اومدن، حالا یا گرفتاری دارن یا مشکل دارن یا گرسنن یا بیمار دارن. یه عده‌ای هم تو اینا ممکنه، بله، تعداد کمتری واقعا با همه گرفتاری ها خالصانه اومده باشن. خدا بر اساس این روایات این جمع رو دوست داره، جمع کسانی که معتقد به ولایت امیرالمومنین باشن و به درگاه خدا دست بلند کنن، با نماز و بی نمازشون، خوش اخلاق و بد اخلاقشون، خلاصه ظالم و مظلومشون، معاصیشونو که خدا نمیگه الان همه طیب طاهرین صرف این که از این در اومدین تو، خدا جمع دوستداران امیرالمومنین را که زیر پرچم امام حسین جمع بشن، عشق بریزن، عزاداری کنن، دعا کنن، دوست داره. اینا سنداش تو روایات هست، خواستید باز اینا رو باید مفصل بخوانیم. حالا شما میگید آقا چه اتفاقی با دعاهای افراد رخ میده، چه اتفاقاتی اینا رو هم دیگه چه تأثیرهایی دارن؟ عرض کردم، گفتم چهار مدلش رو فعلا ما تونستیم بیان کنیم. گاهی توجه خاص میشود به دعای فرد، گاهی دعاش هم خیلی ویژه است ولی توجه نمیشود به خاطر یه موانع دیگری، مثل اینکه نسبت به اطرافش بی تفاوت، اهل امر معروف نهی منکر نیست. به دعای جمع می شود توجه بشود و گناهکاراشون به خاطر پاکانشون دعاشون مقبول واقع بشه. از اون طرف هم می شود به خاطر یک گناهکار به اصطلاح دعاهای جمع هم پذیرفته نشود. ما از عالم غیب و پشت پرده خبر نداریم. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما با امید به فضل خدا تلاش کنیم جمعهای دوستداران امیرالمؤمنین رو به سمت دعای بر فرج حضرت پیش ببریم. این جمع رو با جلساتی که داریم تو همون مسجد حسینیه، با همون مجلس، با سخنرانی که قبلشه، با مداح آگاهی که بعدش صحبت میکنه یا تذکر میده، به سمت بندگی بهتر خدا سوق بدیم. اونها رو به اخلاق بهتر در زندگی شخصی و خانوادگیشون سوق بدیم. اونها رو به رعایت حقوق بیت المال توجه بدیم. اونها رو به عبادت بهتر، تقوای بهتر، نماز بهتر، حجاب بهتر سوق بدیم. یعنی هر چه سعی کنیم جامعه رو به سمت تقوا بالاتر ببریم و اون جمع‌ها رو به سمت تقوا پیش ببریم، اون دعاها رو به اجابت نزدیکتر می‌کنیم. و انشاءالله مشمول اون وجهی از حکمت خدا می شویم که خدا به خاطر خوبان اون جمع بدان رو هم ببخشه. اما این که در حقیقت خلاصه پشت پرده چه اتفاقی می افتد، ما می دانیم هر کاری خدا بکنه حکیمانه است و انواع این کارها هم در طول تاریخ برای گروه های مختلف از مؤمنین رخ داده. ما امیدمون به رحمت خداست ولی نمیدانیم چه اتفاقی میفته. میدانیم خدا جمعی که به احترام حجت خدا امام حسین جمع بشن خدا دوست داره. بله، شما میگید یکی کافر اومده چه من بمبگذاری کنه مثلا، خدای نکرده. بله، اونو که ما جز بقیه حساب نمیکنیم. اما عموم جمع ها که اینجوری نیستن، لااقل تو ایران خیلی کمه که مثلا تو ایام محرم یه نفر اومده باشه برای بمبگذاری. حالا تو پاکستان و هندوستان و اینا گاهی از این غلطا میکنن. تو ایران فعلی مثلا خیلی اینجوری نیست. حالا یه جایی خدای نکرده یه نفری این غلطو کرد، بقیه برای چی میان؟ برای امام حسین میان، اصلا برای پلوی امام حسین میان. میاد اونجا پلوی امام حسین میگه. چرا؟ میگه تبرکه. اصلا گرسنه است، به تبرکیش هم کاری نداره. خب خیر دیگه، مجلسی تشکیل شده برای اینکه گرسنه رو سیر کنه، ولی واقعا عموم افراد به خاطر اون پلو و سیر شدن نمیان. بله حاجت دارن، خب میان در خانه حجتهای خدا، یعنی با اعتقاد به گره گشایی و شفاعت امام حسین میان. خب این ارزش داره. اگر یه نفری از کشوری که شما سکونت دارید بلند شد رفت مشهد گفت امام رضا شفا میده، این اعتقاد به امام رضا ارزش داره. چه بسا حکمت خدا بر این تعلق بگیره، اذن به امام رضا داده شود اونجا حضرت شفا بده. ممکن هم از این اذن داده نشود به هر حکمت دیگه، ولی صرف این آمدن در خانه امام رضا ارزشه. ما نمیتونیم بگیم افراد که میان چون به خاطر حاجتشون میان خالص نمیان. نه، اولا بعضی ازشون درجه اخلاص بیشتر از این توقع نمیره، معرفتش کمه، دانشش کمه، نمیدونه. ولی همین که در خانه حجت خدا اومده ارزشه، به خاطر حاجت هم هست بیاد در خانه حجت خدا، این ارزشه. بهتر از این است که در خانه فلان جنگی رو نمیدونم چی برود برای اینکه مریض شفا پیدا کنه. برو در خانه خود صاحب الزمان، حضرت بهت عنایت کرد، ممنون باش و ممنونتر. عنایت نکرد، ممنون باش و راضی و راضیتر. هنر اعتقاد این است که من درخواست میکنم ولی حکمان چه تو فرما. من حاجتمو میگم خدایا، ولی به آن چه تو عنایت میکنی راضیم. و این نقطه رضایت نقطه اوج بندگیه، نقطه اوج بندگی. خدایا من به رضای تو راضیم، حاجتم اینه، درخواستم اینه، تلاشم برای رسیدن به این بود، ولی الان تو یه جوری تقدیر کردی، مثلا خدای نکرده من توان حرکت قلم در دستم ندارم، هدفم این بود که برای تو بنویسم و برای حجتت، الان توان دستم گرفته شده، من راضیه به رضایتون، ولی مسیرم این بود که در مسیر بندگی تو باشم. من میخواستم مبلغ نام تو باشم، بیانم از کار افتاد، دیدگانم نابینا شد، نتونستم. من راضیه به رضایتون، ولی تلاشم اینه. پس من جمع‌بندی نکنم چون نکته هاش خیلی متعدد بود، ولی این که ما با امید به لطف خدا و با امید به این که انشالله اگر یک نفر هم در اون جمع واقعا دعاش بگیره، ما از تشکیل این جمع بهرمون رو برده ایم، جمع هامون رو تشکیل میدیم، همدیگر رو به تقوا سفارش میکنیم، همدیگر رو به بندگی خوب خدا، به اخلاق نیک، به حسن معاشرت، به عمل به دستورات خدا، به خواندن ذکر بهتر، دعای بهتر، سفارش و یادآوری میکنیم و امیدمون به رحمت خدا. این امید به رحمت خدا خیلی ارزش داره. یه مزاحی بکنم، یه خانومی میفرمودن که یه مدتی در جلسات ما بودن، به جهاتی همسر گرامیشون فرموده بودن که تو جلسات شرکت نکن. بعد به من پیغام دادن، البته من تایید نکردم فرمایششون رو، ولی با مزه بود. گفتن که همسر من گفته که مثلا بعضی از موارد اخلاقی رو رعایت نمی‌کنی. من بهش گفتم من یک کلاسی می‌رفتم اونجا نسبت به شوهرداری و خلاصه همسرداری تذکرات خوبی می‌دادن. دیگه شما وقتی گفتی اونجا نرو، منم دیگه خلاصه بعضی از چیزها رو نمی‌تونم خیلی رعایت کنم. ما اینجا تو جمع خودمون به بندگی، به جلب رضای خدا، به خیر در افعال و اعمال و اندیشه ها و افکار همدیگه رو یادآوری میکنیم. یه وقتایی هم اگر من یه جمله‌ای بگم خلاصه دور از عدل و انصاف و تقوا باشه، شماها خانم مؤمن دیگران به من یادآوری میکنن، میگن این جملت خوب نبود. اینا تذکر به همدیگه، یادآوری میکنیم، اینا خوبه. حالا اگر ما تونستیم یه قدم در مسیر بندگی خدا جلوتر بریم، انشالله دعاهامون هم در حق امام زمان به اجابت نزدیکتر شد، انشالله این به تعبیر شما اثرات مثبتی که بر همدیگه میگذاریم و بر جامعهمون افزون شد. به همدیگه انرژی های مثبت دادیم، به همدیگه روی کرد امید به رحمت خدا رو دادیم، همه اینها کمکه به خودمون، به جامعهمون، به اطرافمون و انشالله به دنیایی که باید به سمت امام زمان بیش از پیش رو بیاوره.
بله ممنونم انشاءالله آقای دکتر خیرمند انشاءالله. ولی فقط یه سوال دیگه، اینکه همون بله یا نه برای من کافیه. شما به این فرمول اعتقاد دارید که ما نیات ما یک کدی میشه و ما اینو ارسال میکنیم به آسمان هفتم که نزدیک به عرش الهیه و این کدها در اونجا سرنوشت سازه برای تمام آدم هایی که در زیر اون سقف آسمان قرار گرفتن؟
من با جزئیات این چیزی که میگی آشنا نیستم، ولی به اصطلاح این فرمول باید با روایات تطبیق داده بشه. بر اساس اونچه که من از روایات فهمیدم این فرمول نیست، خصوصا اون قسمتی که گفته شود که نیت افراد بر همه عوالم هستی اونم در مثلا آسمان هفتم اثر داره، این منطبق با روایات نیست. ولی اینکه نیت مهم است در عالم وجود، بله. یعنی بعضی از اینا بر اساس فرمول هایی که بشر میگه نیست، ولی شباهت هایی به بعضی از بحث های روایی داره. بنابراین سوال مختصرشون بله و نش اینه که نه، من در روایات چنین فرمولی ندیدم، ولی ممکنه یه زمانی شما اون فرمولا رو به ما یاد بدید یا توضیح بدید، ما بگیم آها این پس این بر اساس این روایت میتونه توضیح داده بشه. ولی اون چه من از روایات فهمیدم نه، اینجوری نیست. منبع ما هم قرآن روایته دیگه.
بله بله، ولی خب در قرآن آمده که همه برکات، رحمات، نعمات همه از آسمان نازل میشه و خیلی چیزها، انرژی ها، خیلی مسائل بسیار مهمه که چه نوع این به زمین بیاد، خشکسالی، فقر و خیلی چیزهای دیگه، یا پول فراوان، نعمت فراوان، حسلی فراوان، عشق فراوان، همه از آسمان به زمین میاد و در قرآن هم آمده امت من حواستون جمع باشه که این مسئله اعتقاد داشته باشید که یک عالم غیبی هست و این عالم غیب که ما آسمان رو برای شما گذاشتیم بدون هیچ ستونی در این مسیر هستیم و اینکه تمام این نعمات و برکات به هر نوعی حالا امکان داره خوب باشه یا بد باشه به سوی شما میاد از آسمان. و یادم، ببخشید دارم مسئله رو بزرگ میکنم، شاید جالب باشه بشنوید، یک در یک جایی بودم و اون کسی که داشت سخنرانی میکرد و بهش گفتش که چقدر میخندم که این مسلمان ها میگن که در بالای آسمان هفتم ما اقیانوس ها داریم و این باران رحمت از اونجا ریخت میشه، یا این که فرشتگان از اقیانوس. من اون مجلس رو ترک کردم، ولی واقعا پیش خودم گفتم تو چه استادی هستی که این صحبت رو داری میکنی؟ چون من واقعا به این مسئله معتقدم. همین رو گفتم، البته خارج شدم، گفتم متاسفم که در این جمع هستم و متاسفم که شما این صحبت رو کردید، چون خب به اعتقادات من جور در نمیاد. ولی وقتی که آمدم بیرون، تنها چیزی که واقعا یک خوب اومد به نظرم همون عالم غیب آسمان بود که شاید من درسی باید میگرفتم و این درس هم از آسمان آمده. و خب این اعتقادات منه، ولی اصولا در قرآن هم آمده که یک همچین مسئله یه و همه از آسمان میاد، از آسمان به زمین میاد و عالم غیب اون عالمیه که ما بهش باید رجوع کنیم. و درسته من فرمایشات شما رو کاملا قبول دارم. در مورد هر چیزی دنبالش رفتن، یعنی همیشه حتی موسیقی که شما هیچ استادی نگفته که چرا به موسیقی گوش نده و فقط لحن و لحن، ولی چرا اون لحن و لحن اتفاق میفته، من دنبالش رفتم، جوابم رو گرفتم، دنبال همین عالم غیب رفتم، جوابم رو گرفتم. آسمانی که انقدر میتونه منان باشه ولی میتونه بلاکم بشه، و دنبالش، همه چی اینها رو دنبالش رفتم و جوابم رو گرفتم. و روایات انقدر زد و نقیز بود که نتونستم بهش بسند کنم. اما این فرمول هایی که پیدا کردم به این نتیجه رسیدم که همه چیز خودشه، یعنی اول خودش، دوم خودش، سوم خودش. و اینکه اینجا شو دیگه نمیگم، متاسفانه جرعتشو ندارم چه نمیگم، ایشال خدا انقدر به این شهامت بگید که بگم. اما واقعا خوشحالم که دو این جمع هستم و خوشحالم که دو جمع های دیگه هستم. امیدوارم که همون یک نفر همین کار رو انجام بده. ممنون از صحبت ها.
سلامت باشه. من چون بزرگواران دیگری هم شنونده فهم شما هستند، دو سه تا نکته راجع به فرمایشاتتون بگم. امیدوارم که خانم موسوی نرفته باشند از جلسه چون سوال داشتن. ببینید، یکی این که در استفاده از آیات مبارکات قرآن ما باید به روایات هم رجوع کنیم، گاهی توضیحاتی داره که با برداشت‌های ما متفاوت. نکته دوم این که اگر در روایات ما گاهی تناقض‌هایی به نظرمون میرسه، این به خاطر این است که با ادبیات روایات ممکنه آشنا نباشیم یا کسی که بتواند اونو بر ما توضیح بدهد نیابیم. به هر حال اینجوری نیست که اینقدر به تعبیر شما مثلا متناقض باشه که نتونه راه رو به من نشان بده، و اتفاقا ما باید استواری بکنیم و سعی کنیم که محکمترین سخنان که سخن وحی است رو شاخص قرار بدیم. سوم این که بعضی از فرمایشات شما که مربوط به عالم غیبه مورد باور همه ما هست. منتها من به عنوان یک نکته جالب برای شما عرض بکنم این که خلاصه همه خیرات رو به آسمان ها و نزول از آسمان ها منتسب بکنید، من با یه عبارتی در واقع میخوام یه خورده این رو یه تغییری توش بدم. نمیخوام حرف شما رو رد کنم به عنوان پذیرش عالم غیب، ولی ما یک نعمتی داریم که منشأ همه نعمت هاست و بزرگترین نعمت کنونی عالم خلقت است و باب همه نعمت های الهی بر همه مخلوقات است، و اون دقیقاً روی زمین است و اون وجود مقدس امام زمان علیه السلام است. این که شما بفرمایید که همه چیز از آسمان هاست تناقضی با این حرف نداره ها، ولی اون حقیقت نعمت و اون تمام نعمت و کمال نعمت همون کسی است که به تعبیر روایات روی فرش‌های شما قدم می‌گذارد، در مجالس شما شرکت می‌کند و البته برای حفظ جانش از خطر بدخواهان در بیابان‌ها و دور از جمع‌ها هم سکونت می‌کند. همه خیر خود امام زمان در روی زمین است، از عالم حور و قلیا نیست. البته که این وجود مقدس باب رحمت خدا و لطف خدا و نعمات خدا بین خدا و همه خلق است. همه خلق یعنی همه ممکناتی که الان در عالم هستند و بسیاریشون اصلا به دید و علم ما نمی. پس به یه عبارتی آنچه دیگران در آسمانهای بالای طبقه هفتم میگردند، شما در این زمین، در کربلا، در مدینه، در مشهد، در مجالس خالصانه مؤمنین گاهی فقیر گاهی دارا که به یاد اون حضرت تشکیل می شود در اونجاها دنبالش بگردید. او روی همین زمین ما و شهرهای ما غریبانه و تنها زندگی میکنه و منتظر است که کسانی مثل ما بلا نسبت شما ها امثال بنده که ادعاشون گوش فلک رو کر کرده خالصانه برند و ظهور او را از خدا طلب کنند. اصل نعمت، همه نعمت، خلاصه خوبی ها که به تعبیر پیغمبر فرمودن که خدا میخواست همه خیرات رو به شکل وجودی خلق بکنه، فاطمه زهرا میشد. همه خیر رو خدای متعال در این عصر و زمان در وجود مهدی فاطمه قرار داده و ما از او غافلیم. و آخرین عرضم، پیشنهاد میکنم کتاب لحظه به لحظه از واقعه معراج پیغمبر رو، یک کتابیست اگه خانوما فکر کردن پی دی افش هست و تونستن پیدا کنن، تو گروه بگذارن برای خانم دکتر فرجی، چون کشوری که هستن ممکن کتاب به این زودی ها دستشون نرسه. این کتاب رو بخوانید، از عالم بالای حرفایی داره. روایات معراجی پیغمبر رو کامل نیورده ولی بخشیش رو آورده. از اون طبقاتی که شما بهش اشاره کردید یه حرفای نابی داره، خصوصا درباره امر ولایت امیرالمؤمنین و صاحب الزمان. خلاصه مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار، من گلی دارم. گل من نیست، گل فاطمه است، گل نرجس است. ما گلی داریم، عالم را گلستان می‌کند. همه نعمت که بیاید، هر زمینی هر چه دارد بیرون می‌ریزه. از گل و گیاه و نباتات و اشجار و میوه‌ها و معدنهایی که همه چیز به برکت قدوم او. اصلا ما قدم او را درک نمی کنیم چه اثری داره. در روایات داره مؤمن که روی زمین قدم بر می داره، زمین به این که این مؤمن روی او قدم گذاشته افتخار می کنه، میگه من بخشی از زمین هستم که یک دوستدار امیرالمومنین پارو من گذاشته، نه یک زمینی که دشمنان امیرالمومنین روی من مثلا جلسه ای دارن، کاری دارن، مجلسی دارن. نه، این مؤمن بوده، فقیر یا غنی. حالا شما حساب کنید، امام زمان قدم میگذارد هر جا که قدم مبارکش از آرزوهای ما چیه؟ اگر نبودیم زمان ظهورت رو درک کن. از کوچه ای بیا که من افتادم به خاک. یا صاحب زمان، یه عمری نام شما، یاد شما به ذکر ما بود، مورد توجه ما بود، یاد ما بود، دعای نماز ما بود، دعای قنوت ما بود، دعای سحر ما بود، دعای نیمه شب ما بود. اما آقا، یه زمانی آمدی که من افتادم به خاک، صورتم رو روی خاک گذاشتن، روی صورتم هم لحد گذاشتن. از کوچه ای بیا که من افتادم به خاک، تا سر نسار خاک کف پا کنم تو رو. امام زمان همه نعمته. میدونید این شاهدش چیه؟ شاهدش روایات حداس الحسین. سرچ بکنید روایات حداس الحسین رو. در روایات مربوط به قیامت هست یه عده‌ای اهل جنت، حوریان جنت، خدمتگزاران جنت، اینا منتظر آمدن اونا به بهشتن، مشتاق دیدار اونا هن. میان سری تکون میدن، دعوت میدن، چه شما نمیاین به بهشت؟ اینا وضعشون چی؟ اینا تو قیامت نشستن دارن با امام حسین صحبت میکنن. روایت میگه خداس الحسین. بهشت، بهشتی که در روایت پیغمبر است، اصلا نمیفهمید اونجا چیه. یه چیزایی براتون گفتیم همینجوری برای اینکه توجه کنید. هر چی بخواید، هر چی اراده کنید، اصلا قابل درک و فهم برای شما دنیاوی ها نیست. اینا تو به اینا بهش نمیرن، میگن ما داریم با امام حسین صحبت میکنیم. قداس الحسین. حالا ما شوقمون به امام زمان قداس المهدی انشالله بشیم، یا شوقمون به اینه که خلاص حضرت بیان میوه ها ارزون بشه، مثلا این اتفاق بیفته و اتفاق. بله، همه اونا برکت وجود حضرته. بهشت مخلوقی است به برکت وجود نورانی امام حسین سلام الله علیه. خود امام حسین رو دریا، خود امام زمان رو دریا. از خدا محبت امام زمان رو بخواه، از خدا معرفت امام زمان رو بخواه. به خدا عرضه کنید خدایا هر چه از محبت دنیا و از دلم بیرون میکنی جاش محبت امام زمان عنایت کن. وادی محبت یک وادی است که رفتنی است، چشیدنی است. دنبال معدن رحمت میگردی امام زمان، نه تو آسمون هم نیست، تو همین کره زمین ما قدم برمیده. میخوای به اون معدن رحمت برسی، برو کربلا، برو کربلا، آرزوش کن، طلب کن، همت کن، برو کربلا. خصوصا در زیارت های اول به بعد، چون عرض کردم طبق برخی روایات یک بار زیارت امام حسین علیه السلام بر هر مؤمنی واجبه. تو همون زیارت اول که رفتی، میتونه همش تو یه سفر باشه ها، منظورم بعد از اینکه وظیفه وجوبت رو انشالله انجام دادی، بعد برو تو حرم امام حسین بشین، بگو من تو را میخواهم از تو، کار با کارت ندارم. یا صاحب از من اومده اونجا نشستم. گفتن اگر میخواهی به خدمت حجت ابن الحسن برسی، یکی از جاهایی که حتما حضرت تشریف میبرند، حداقل هفته یک نوبت که شبهای جمعه است، کربلاست، برو بشین. لازم هم نیست هی نگاه کنی ببینی این چهرش چجوریه، این لباسش، نه بشین. امام زمان خودش میاد احوال تو میگیره، امام زمان خودش میفرسته سراغه. دنبال معدن رحمتی، دنبال نوری، نور امام زمانه، غیر امام زمان نوری نیست. خورشید یه آینه است که یه شعاعی از نور حجت خدا را بر عالم میتاباند. امام زمان، امام زمان، امام زمان. ترسم که بیایی و من آن روز نباشم. انشالله شما باشید، بچه هاتون هم تربیت کنید. اگر به پای رکاب امام زمان رسیدید، سلام ما را هم به حضرت برسون. اب نداره ترسم که بیایی و من آن روز نباشم. اگر قرار است با رفتن ما، ما یکی از کسایی هستیم که در حکمت خدا هست، باید بریم تا تو بیایی. همین الان من حاضرم جان بدم، تو بیا، تو از این زندان غیبت به در آی. ما نبودیم، نبودیم، ما چیزی نیستیم در برابر تو. ما زمانی چیزی می شویم که همه چیز ما تو باشی یا صاحب زمان. خب یه خورده حاشیه رفتم، روم نمیشه دیگه بگم خانم سهرسادات و موسوی اگر هستن سوالشون رو بپرسن، ترسن بقیه اذیت شن، ولی چون ایشون هم دست بلند کرده بودن اگه هستن سوالشون رو بفهمین، ولی مزاحم اوقات بقیه نمیشه.
سلام
علیکم.
استاد اون بخشی شما راجع به حضرت استاره فرمودید، گفتید که یه کاری انجام دادن که حالا اسمش رو اشتباه هم نمیشه گذاشت، به خاطر کاری که انجام دادن 400 سال نسل ایشون عذاب شدن. من مثلا سوال بود که یه فردی مثل ابوبکر که امیرالمومنین علیه السلام رو قصد کرده، یه وقتی نسلش محمد بن ابوبکر میاد و عاقبت به خیر میشه، سعادتمند میشه. این مثلا سواله که هم حکمت و عدل خدا واسم اینجا سواله که چطور یه وقتی یه تایم اینطور مثلا دچار عذاب میکنه یک نسلی رو، ولی یه وقتی نه خیلی راحت سعادتمند میکنه عاقبت به خیر میشه یه نسل دیگه مثل محمد بن ابوبکر. و اصلا تو اون کار محمد بن ابوبکر واسم سواله که آیا رمز موفقیتی داشته، کار خاصی انجام داده، چی شده که او از این عذابی که قبل برای نسل اتفاق بیفته این رهایی پیدا کرده، وقتی که میبینیم که اینطور مثلا امیرالمومنین براشون دعا میکنه. این مثلا سوالی دیگه ما
بسید. خیلی سوال خوبی. اول توجه کنید فرزند جناب ساره کی بوده؟ جناب اسحاق. هاجر مادر اسماعیل، ساره مادر اسحاق. اینجا سخن از گرفتاری اسحاق نیست، سخن از گرفتاری نسل ساره است. پس با مثال شما جناب محمد ابن ابوبکر دچار گرفتاری نشد، جناب اسحاق هم دچار گرفتاری نشد. یه نکته توجه کنید. نکته دوم، فرض کنیم که شما نسل جناب محمد ابن ابوبکر رو آشنا باشید و مطمئنم باشید که نسل ایشون گرفتاری نداره، مطمئنم باشید. حالا گرفتاری های لاقل اینجوری، گرفتاری های عادی دنیاوی که دارن، خب اونجا نمیتونیم بگیم که چه بسا خیر وجود محمد ابن ابوبکر بر شر وجود پدری مثل ابوبکر غلبه پیدا کرده راجع به اون نسل. من الان راجع به نسل جناب محمد ابن ابوبکر اطلاعی ندارم، فرض گرفتم. بودم اگر خیری داشتند، اگر گرفتار یه همچین شرایطی نبودن، میشود اینم گفت. نکته سوم، خدای متعال در روایات هم داره در معامله اش با امتهای انبیاء گذشته با روش به اصطلاح عقاب و پاداشش با امت پیغمبر خاتم تفاوت قرار. یکی از مشهودتریناش این است که در قرآن از خلاصه امت جناب موسی که از خدا درخواست کردن که از موسی درخواست کردن که خب یه خدایی مثل این مجسمه برای ما درست کن، بعد برای توبهشون قرار شد که شب هنگام با شمشیر به جان همدیگه بیفتن تا توبهشون قبول بشه. اما در روایات داره، در آیات قرآن هم هست، در یکی از آیاتم این الان حضور ذهنم هست، و انت فیهم، که خدای متعال به احترام پیغمبر و به خاطر جایگاه پیغمبر بر امت پیغمبر رحم و ترحم و مهر فراوان و ویژه‌ای دارد. یعنی مثلا اگر در امت بنی اسرائیل کوتاهی یک مادر 400 سال نسلش را دچار مشکل میکنه، به احترام پیغمبر کوتاهی یک مادر اینجا مثلا به یک بیماری وبا یا به یک بیماری چند ساله ای در امت پیغمبر پایان میپذیرد. مثال از من ها، این عین تعبیر روایت نیست که خلاصه 400 سال میشه وبا، ولی مثلا ما یک قاعده ای در عالم داریم که اصلا در مقابلش هیچ فهمی نداریم، و اونم اینه که خدا برای وجود مقدس خاتم الانبیا چنان ارزشی قائله که اصلا به احترام اون وجود مقدس دستورهایش و فرامین و احکام و عواقبش را برای امت پیغمبر تغییر داده. به شما میگه توبه کن، توبتو میپذیرم، با یه توضیحاتی. اونجا میگه برای اینکه توبتون قبول بشه باید شب با شمشیر بیفتید به جون همدیگه، همدیگه رو بکشید تا من خدا توبتون رو قبول کن. آیه قرآن هم هست، یه جایی نیست که بگیم آه این از کجا معلوم، آیه قرآن. اینم یک نکته. نکته بعدی این است که ما بعضی از گرفتاری های برخی از این سردمداران را که در نسلشون و به خاطر ظلمشون حاصل شد نمیدانیم. مثلا راجب قتله کربلا و راجب برخی از گرفتاری های خودشون و نسلشون یه چیزایی تو تاریخ نوشته شده، بعضیشون نمیدونیم. اینجا مگه حضرت صادق علیه السلام با ما نمیفهمودن؟ ما نمیفهمیدیم. اما برای مؤمنی مثل جناب ساره، یکی از راه‌های پاک شدنش در دنیا و در برزخ از غضب خدا این است که نسلش رو در گرفتاری ببینه، اذیت بشه، قیامت پاک محشور بشه. این که اون نسل خودشون آزمون دارن میشن به اون شرایط، اون یه حرف دیگه است، به اونا ظلمی نمیشه. به یه عبارتی یکی از عللی که بنده دوچار فلان بیماری میشوم، انشالله البته امیدمون به رحمت خداست، اینه که خدا میگه خب این امیرالمومنین دوست داره من دوچار این بیماریش میکنم که مثلا اون معصیتش پاک بشه. و یکی از بیچارگی های من اینه که من دوچار اون گرفتاری نشم و این معصیتم پاک نشه و من با این معصیت در مقابل خدای متعال قرار بگیرم. حالا خدا میخواد ابوبکر رو پاک کنه یا ابوبکر پاک شدنی نیست؟ ما الان از نسلشون خبر نداریم ها، گرفتاری ها که دارن نمیدونیم ها، ولی میگیم خدا در روایت داره. مثلا فرض کنی پدر بزرگ بنده به رحمت خدا رفته، اگه مؤمن باشه که الحمدلله حالا بوده و ولایت امیرالمومنین از دنیا رفته، خدا اگر او یه گرفتاری ها معاصی داشته خدا بخواد پاکش کنه، شبهای جمعه میاد با اذن خدا، خلاصه با ساپورت ملائکه میاد و شاهد مثلا فلان گرفتاری اون نوش قرار میگیره. این از این که نوش گرفتاره اذیت میشه روحش در عالم برزخ. این یکی از مجازات هست برای اینکه خدا خودم پاکش کنه. و خدا اگه بخواد یه بنده مؤمنی را در برزخ اذیت نشه، گرفتاری های برخی از نوه ها و نتیجه های او رو نشونش نمیدن، ملائکه مانع میشن از اینکه متوجه بیماری فلان نتیجهش بشه، گرفتاری فلان فرزندش بشه، اختلاف های بچه هاشو با هم دیگه نشونش نمیدن. پس این به حسب برخی از روایات لطف خدا به جناب ساره است برای اینکه مؤمن بوده، خدا او رو پاک بکنه و او به عنوان یکی از خلاص مادران پیامبران الهی با طهارت بهتری محشور بشه در قیامت. و نکته تکمیلی این که هر جا هر فعلی از سمت خدا باشه نه از سمت ما، چه به عنوان توبیخ چه به عنوان پاداش، همه اینها برای اون کسی که در اون موقعیت است و برای دیگرانی که اون موقعیت را میبینند یا میشنوند آزمونه. اونایی که از نسل ابوبکر، اونایی که از نسل جناب ساره، اونایی که از نسل اهل بیت گرفتاری های آسایش هایی داشته باشن، نعمت های یا نقمت هایی داشته باشن، برای اونا اون موقعیت امتحانه. برای اون کسی که اونجا هست میگه عجب این نوه ابوبکر و مثلا انقدر مؤمنه، امتحانه. برای اون کسی که اونجاست میگه اینا نسل بنی اسرائیلن و انقدر مثلا مؤمنن، انقدر گرفتارن، امتحانه. برای همه در همه این موقعیت ها و در شنیدن این گزارش ها بعدن و در همون زمان همه اینا آزمونه و ما حکمت بسیاری از اینها رو نمیدانیم، ولی خدا رو حکیم میدانیم. خدا گاهی اوقات برای بچه های او کسی که رئیس این مثلا مؤسسه خیریه بود یه گرفتاری هایی میذاره، هم برای خودشون هم برای بقیه. می عجبی بنده خدا این همه اهل خیرم بود بچه هاش اینجوری گرفتار شدن. برای اونی که انقدر کنس بود یه دونه خیر از دستش مالی یا معنوی صادر نمیشد، بچه هاش در یه ناز و نعمتی قرار میگیرن. هم برای خودشون هم برای ما بینندگان یه آزمون دیگه است. ما به هم گفتیم نگاه کن با بزرگش اینجوری، باباش اینجوری، اینا چی؟ خدا واقعا چرا اینجوری؟ همین چراهایی که به خدا میگیم امتحانه. عدم اعتقاد به حکمت خدا. بعضیا بر اساس همین چیزا دست از خدا میشورن. میگه خدایی که برادرزاده های منو اینجوری بهشون ثروت داد در حالی که منم برادرم بهتر بودم، این خدا رو من اصلا عبادتش نمیکنم. نعوذ بالله. این آزمون. او یکی میگه خدایی که باعث شد من در فلان کشور به دنیا بیام فلان کشور به دنیا نیام، من اصلا اینو عبادتش نمیکنم. برای او آزمونه. و برای کسانی که گزارش میگیرن، دوست شما برای شما یه چیزی تعریف میکنه، شیطان در دل شما یه چیزی رو میخواد القا بکنه، شما میگی نه. آزمون شماست و شما پیروز این آزمونه. برای من تعریف میکنه، من تو دلم دچار شک میشم، تو این آزمون زمین میخوام. این باز از سوالهای خوبی بود که پرسیدید و بزرگوارانی که این سوال و جوابا رو جمع میکنن اینا رو میتونن تدوین کنن، تنظیم کنن، انشالله تکمیلم میشه بکنیم، یعنی میشه چیزای دیگه هم یه وقتهایی برش افزود، ولی به عنوان یک سوال و جواب میشود انشالله این رو هم در اختیار دیگران قرار داد. خیلی الحمدلله جلسه پربهرهی بود و ممنون از حضور و همراهی همه بزرگواران. انشالله خدا این جلسات رو از ما قبول بکنه و انشالله اخلاص به همون بده، تقوا به همون بده و پرونده ما رو که خدمت امام زمان علیه السلام میبرند اینا تو اون پرونده ها ثبت شده باشه با اخلاص. اگرم ثبت نشده بود دیگه چه کنیم، بیچارگی منه. برای شماهایی که از عمر عزیز بازگشتتون برای کسب معارف و دانشهای دینی وقت گذاشتید که هم حتما انشالله ماندگار است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین و لائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا منصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. برای شادی روح همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق تعلیم و تربیت برگردن ما دارن، اونهایی که با آبروشون، با خونشون، با جانشون، با بیانشون، با قلمشون، با قدمشون، با ثروتشون برای حفظ حریم اهل بیت در طول تاریخ تلاش کردند، خدا انشالله همشون رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بگرداند. ما هم هدیه میکنیم به همشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بر